خدمت دکتر خالندی هستیم از تجربه ترجمه این کتاب و اینکه اصلا چطور شد که به سمت ترجمه این کتاب رفتن و تأثیراتی که از این کتاب پذیرفتن و بعد در خدمت جناب دکتر آقاجری و جناب دکتر شریعتی هستیم، هر کدام نیم ساعت که نقطه نظرات خودشون رو در مورد کتاب بیان میکنن. ما خیلی خوشحالیم که در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. من خیلی بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم و به دلیل حالا محدودیت زمان زودتر میریم سراغ نقد و بررسی کتاب. خب جناب مصباح، ما در خدمت شما هستیم، میخوام که خب جناب مصباح صدای ما رو داریم؟
بله
خب میخوایم ما شروع کنیم جلسه رو.
خدمتتون هستیم. من شروع کنم آقای عزادان؟
بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
من خیلی خوشحالم در خدمت دوستان هستم. تشکر میکنم از همه مخاطبان گرامی که چه در اینجا چه در وقتهای بعدی که صحبتهای ما گوش میدن. صمیمانه از اساتیدم آقای دکتر آقاجری و آقای دکتر شریعتی هم تشکر میکنم که پذیرفتن راجع به این کتاب بحثی داشته باشیم، چون اهمیت این کتاب به تجربیات نویسندش و نه جمع‌آوری کننده مطالبش. و همچنین از مؤسسه سیاوشان آقای دکتر مشتاقی، آقای عدابن و دوستان عمیقاً تشکر میکنم که باز این فرصتها رو فراهم کردن. من بحثم رو به خیلی خلاصه و خیلی متمرکز میخوام در چهار پرسش کوتاه پیش ببرم. اول اینکه چی شد که اصلا من به میسکل علاقمند شدم و میسکل کیه؟ دوم اینکه چی شد که من و تربر نوریس به فکر تنظیم کتابی درباره میسکل افتادیم و کتاب چه مسائلی رو پوشش میده؟ سوم این که چرا عنوان اثرنامه سیاست رهایی بخش رو برای کتاب انتخاب کردیم و چهارم این که دانشگاهیان، روشنفکران و جامعه ایرانی چه چیزایی میتونن احتمالا از میسکل بیان. من پاسخ به پرسش اول که میسکل کیه و چی شد که به شلاغ من شدیم رو با این مقدمه شروع میکنم که کانادا اصولا یک کشور جوانی است و در فلسفه هم از جوانی خودش جوانتر است. سیستم آموزش فلسفه در دانشگاه این کشور نبودن متأثر از سنن تحلیلی فلسفه راسل کنشتان و پراگماتیستی، نو پراگماتیستی، یعنی مثل کسان مثل بیویی و رورتی. سنت قاره‌ای فلسفه در دانشگاه‌های کانادا یا حداقل در یکی از مهمترین دانشگاه‌های تحقیقاتی اون، یعنی دانشگاه تورنتو، هنوز به نظر من جایگاه شایسته خودش رو پیدا نکرده. علاوه بر این کانادا در مقایسه با فرانسه و آلمان و این کشورهای اروپایی که هر دهه یک فیلسوفی رو به جهان میارن، شاید در بهترین شبه در این عرصه بتونه به چارلز تیلر استاد بازنشسته دانشگاه مگیل مباهات بکنه. بنابراین آدمی مثل من تازه واردی که در سال 1999 وارد کانادا شدم و پرسشم چیستی فلسفه، نقش فلسفه در دوران معاصر و پیگیری این پرسش ها در سنت قاره ای فلسفه بود، کار راحتی نبود که یک استادی پیدا بکنم که سازگار باشه با دغدغه مندی های من. و بنابراین هر بروشوری، هر دانشگاهی، هر مؤسسه، هر وبسایت رو نگاه میکردم که ببینم پیش کی باید برم که بیراهه نرم با توجه به سنن و میراث. فهرست کرده در دقیقا سازگار با اون چیزی که من دنبالشم. هرمنوتیک، تئوری انتقادی مکتب فرانکفورت، فلسفه و جامعه شناسی مدرن آلمانی، تئوری های مربوط به حقوق بشر، مدرنیته و پروژه سیاست رهایی بخش، دموکراسی و هویت های پسامللی و این درس هایی هم که ارائه میداد مرتبط با این موضوعات و علایق. در رزومه دانشگاهیش هم ذکر شده بود که در هایدلبرگ شاگرد گادامر بوده، رساله دکتریش رو در فلسفه تحت راهنمایی گادامر درباره مفاهیم گناه و خودآگاهی در هستی و زمان هایدگر نوشته و در تابستان سالهای آغازین تدریسشان در کانادا سمینارهایی با هابرماس در فرانکفورت داشتیم. علاوه بر اینها وقتی باش آشنا می شدیم هم یک ویژگی میشه گفت نیشه‌ای داشتیم، یعنی به یک نحو تحریک‌آمیز در صدد به هم ریختن این مرزهای رایج بین معرفت‌های مختلف انسانی بود. یعنی وقتی ازش پرسش فلسفی می‌کردیم یک دفعه پاسخ تاریخی دریافت می‌کرد، یا زمانی که در انتظار یک پاسخ سیاسی بودی یک پاسخ فلسفی دریافت می‌کرد. من که علاقه‌مند بودم به مباحثی مثل سابجکتیویته به مسابقه بنیاد فلسفی مدرنیته، وقتی ازش راجع به این پرسش میکردم یه دفعه جواب میداد که شما اصلا باید شرایط تاریخی آلمان عصر هگل رو بررسی بکنیم تا بفهمیم که چه عواملی باعث شد که هگل اصلا به چنین فرمول‌بندی برسه. یعنی این که معلوم نیست سابجکتیویته ربط مستقیمی با نیازمندی های فکری زمان خودتون داشته باشه. در مورد دین هم بعضش اینجوری بود. تشخیص این نکته که میسکل یک سکولار تمام عیار هست خیلی دشوار نبود و به شدت هم تحت تاثیر مارکس بود و تا حدی که خوندن هگل بدون مارکس رو اصولا غیر مفید میدونست. ولی علارغم این رویکرد غیر مذهبی یا حتی ضد مذهبی به دین بی‌توجه هم نبود. تعهدات انسانی مبارزان الهیات رهایی بخش رو ستایش میکرد و بعضی موقع هم تأکید میکرد که اصلا من این ایمان مذهبی رو دوست دارم و موضع فکری و سیاسیش نسبت به مسائل اجتماعی و جهانی هم به سادگی قابل تشخیص نبود. بدون هیچ تردیدی یک چپ رادیکال به معنای مرسومش نبود، یک چپ به معنای غیر مرسوم. صد البته راست هم طبیعتا نبود، در هر موقعیت یک موضع ویژه و خاص داشت. زمانی که مثلا از خانواده و ضرورت بقاش حرف میزد انگار لوی اشتراوس که محافظه‌کارانه در باب خانواده داره صحبت میکنه، و موقعی که به آمریکا و سازمان ملل میرسید آدم رو به یاد گستاخی‌های دوران جوانی خودش مینداخت و با لحن خشمگین مثلا فریاد میزد که من از این مرد، از این کوپیانان نفرت دارم. و آدم میموند که چرا از بین این همه آدم از کوپیانان باید نفرت داشته باشید؟ و پاسخی که دریافت میکردی این بود که از کوپیانان سیاست‌های دیکته شده آمریکا رو پیگیری میکنه ولی چنان مزبرانه و گمراه کننده که کسی ازش سر در نیاد. بعضی موقع آدم فکر میکرد که مسکل دانشگاه رو با میتینگ سیاسی اشتباه گرفته. یک فیلسوف، نویسنده و یا تئوریسین معمول نبود. بنابراین پدیده ای نبود که آدم بتونه اون رو در کنار سایر موجودات قرار بده و از کنارش بگذره. بنابراین در پاسخ به پرسش اول که چی شد که ما
به میسکل کی هست و چجوری شد که ما به شلاق من شدیم، دلایل من این. اما چی شد که من و تربر نوریز همکلاسی من که ایشون الان استاد دانشگاه است در دانشگاه براک کانادا و نویسنده متونی هست در مورد مصرف گرایی و تخصصش مارکوزه و آرنت و ایناست، چی شد که ما تصمیم گرفتیم یک کتابی درباره میسکل بنویسیم. قبل از اینکه ایده کتاب مشترک من با تربر نوریز در ذهنمون شکل بگیره، من کتاب ها و مقالات و کارنامه فلسفی میسکل رو بررسی کرده بودم و قبل از اون تاریخ، یعنی قبل از 2005، دو تا کتاب در مورد میسکل منتشر کرده بودم در ایران توسط نشر کوچک آقای دهیمی، یکی به عنوان همین تقریبا مشابه همین عنوان این کتاب، هجرت از هرمنوتیک به متون کهن هرمنوتیک همچین چیزی، به سیاست رهایی بخش که ترجمه متونی از خود میسکل بود، ترجمه منظرن مقالات منتشر نشده میسکل بود، مقالاتی که آماده کرده بود برای انتشار ولی دیگه بازنشست شده بود و حوصله نداشت، اون رو در اختیار من قرار داد و من ترجمه شد توی اون کتاب آورد. و یکی هم کتابی به اسم فیلسوفی علیه فلسفه که اون بخشی از گفتگوهای اولیه من با میسکل بود که در اون کتاب منتشر کرد. ولی در سال 2005 تربر نوریز به من پیشنهاد کرد که اون گفتگوهایی رو که قبلا با میسکل کردم رو در یه قالب جدید از سر بگیریم و کتاب رو در فصول مختلف انگلیسی منتشر بکنیم، به خاطر اینکه میسکل هم مثل بسیاری از مبارزان که شعله‌ور شدن و کمتر میتونن بشینن پشت میز کتاب بنویسن، دیگه نمیتونه حوصله کارهای اینجوری رو نداشت و ما حراس داشتیم که این همه تجربیاتی که از آلمان شروع میشه به الهیات رهایی بخش و فصول مختلفی از این تجربیات تو در تو رو در بر میگیره نمونه، بلکه ما خودمون رو در این سنت گفتگوگری اصولا نمیدیدیم و اگر کسی غیر از میسکل بود شاید اصلا وارد این داستان نمیشدیم. به هر حال یه جلسات مفصلی با میسکل گذار کردیم، 75 پرسش رو طی جلسات مختلف با تربر نوریز طراحی کردیم، پیرامونش صحبت کردیم و کتاب رو همون جوری که میبینین در فکر میکنم 11-12 فصل تنظیم کردیم که از زندگی با آثار، تجربه شاگردیش با گادامه، تجربه دوستیش با هابرماس، مسائل و موضوعات مهمی مثل هرمنوتیک، مدرنیته، پسا مدرنیته، ریچارد رورتی، نوع عملگرایی، شرق، کانادا، جهان سوم و تأملاتی پیرامون نقش فلسفه، همه اینا رو در بر میگیره. احتمالا سرزندگی گفتگوها به نظر من به اینه که ما به عنوان شاگردان به مباحثی علاقه من بودیم که میسکل دیگه علاقه بهشون نداشت. یعنی وقتی ازش میپرسیدیم که آیا شما که فرصت شاگردی و دوستی با برخی از بزرگترین اندیشمندان قرن بیستم مثل گادامر، لوبیت، آدورنو، هایدگر و هابرماس رو داشتیم و در یکی از پویاترین فضاهای فکری تحصیل کردیم خودتون رو خوش اقبال میدونین، یه دفعه پاسخ میداد که من نمیتونم تصور کنم که اگه اون تجربیات رو نمیداشتم چه کسی میشدم. بدون تردید خودم رو مدیونشون میدونم، اما خوش اقبالی احتمالا واژه مناسبی نیست. اگه از چنان تجربیاتی برخوردار نمیشدم احتمالا میتونستم مسیرهای دیگه‌ای برای زندگی ترسیم کنم که شاید هیچ کدوم از اونها منو به این فیلسوفان، نظریه پردازان و در کل به فلسفه مرتبط نمی ساختن. کسی چی می دونه؟ شاید من از طریق وصل شدن به زندگی دیگران خوشحالتر می شدم تا وصل شدن به اندیشه های بزرگ. یعنی برای میسکل که دوران پایانی و شدن به زندگی عادی مردمان کوچه شاید اهمیت بیشتری داشت به وصل شدن به اندیشه های بزرگی که قرن بیستم و فلسفه بیستم رو تحت تأثیر قرار دادن. میگفت گاهی وقتا شیوه های ساده تری برای زندگی ترجیح دارن و من فکر میکنم فهم چنین قضیه‌ای در فرهنگ ما هنوز زمان زیادی میتونه. و اما پرسش سوم، بنابراین این که چی شد که به فکر تنظیم کتاب افتادیم و کتاب چه مسائلی رو پوشش میدم، امیدوارم با توضیحاتی که دادم روشن شده باشه. اما چرا پرسش سوم و اینکه چرا عنوان از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش رو برای کتاب انتخاب کردیم، اینه که واقعیت اینه که علایق محوری میسکر در دوره تحصیل و نیمه اول دوران تحصیلش فلسفه‌های هستی‌شناسانه هرمنوتیکی و انتقادی بوده و از نیمه دوران تدریس تا همین الان مباحثش مرتبط با چیزیه که خودش بهش میگه سیاست رهایی بخش یا مباحثی مثل الهیات رهایی بخش، دموکراسی و حقوق بشر. به تعبیر خودشون میسکت قبل از در دوران دانشجویی دانشجوی مبادله‌ای، دانشجوی اکسچنج بوده بین آلمان و آمریکا و انگلیسیش در حد آلمانیشه، نیتیو فلوئنت، و میگفت که مثلا خود گادامر یا دیگران تعجب می‌کردن که من چقدر انگلیسی بود. دوران دبیرستانش رو تو آمریکا بوده و میگه که وقتی من از سبکسری‌های دوره جوانی بازگشتم از آمریکا، پی بردم که اگه قرار فرهنگ جدی و اصیلی هم وجود داشته باشه در همین قاره اروپاست و بنابراین به مرور به پدیدارشناسی، هستی شناسی و یکی از این جدیدترینش سنت‌هاش یعنی هایدگر علاقه من میشه. به همونجور که عرض کردم رساله دکتری خودش هم تحت نظارت و راهنمایی گادامر در مورد بررسی مفاهیم گناه و خودآگاهی در هستی و زمان هایدگر و مقایسهش با اخلاقیات کانتی می‌نویسه. بعدها با خوندن تئوری انتقادی و ببیجا آدورنو وارد این سنت سیاست رهایی بخشی میشه، تئوری های اجتماعی سیاسی و مهاجرت به کانادا و فرهنگ مبارزاتی آمریکای لاتین و سنت پرگماتیستی آمریکا و چهره های عملگرایی مثل دیویی و رورتی این تجربیاتش رو تکمیل میکنه. موقعی که برای میسکل جشن بازنشستگی گرفته بودی که هر کدوم از شاگرداش و همکارهاش صحبت میکردن، دوایت بوی که رئیس دپارتمان اون زمان بود گفت میسکل در دهه اول زندگیش ما رو متهم میکرد که به اندازه کافی فلسفی نیستیم و در دوره دوم زندگیش ما رو متهم میکرد که زیادی فلسفی است. خود این نشون دهنده این عزیمت و هجرتش بود. بنابراین عنوان کتاب نشون دهنده سیر فکری میسکل. اما اگه خود این عنوان در پیوند با موضوع مرکزی کتاب قرار بگیره، میتونه دغدغه اصلی شاگردان اون رو، یعنی من و تلوی نوریس رو هم، که امکان فراهم ساختن شرایطی برای دفاع از فلسفه بوده هم باستاب بده. مسئله محوری کتاب هم چونی که با در مقدمه آوردیم، پرسش از نقش رهایی بخش فلسفه در جهان معاصر. میسکل میگه هیچ فلسفه‌ای در وضعیتی نیست که به ما بگه که ما که هستیم، اما ما در وضعیتی هستیم که بدونیم چه چیزی باید ساخته بشه و تأکید میکنه که خود این برداشت رو از طریق خود فلسفه و نوعی رویکرد متافلسفی به دست آورده، یعنی اینکه نفس اینکه فلسفه نقش تعیین کننده خودش رو برای در انداختن طرحی انسانی تر برای جهان معاصر از دست داده، این یه دریافت برون از فلسفه نیست، در خود فلسفه به این رسید. البته این کار نمی کنه که فلسفه میتونه با انحصار طلبی قدرت سیاسی سر ناسازگاری داشته، اون نقشیه که در مواقع مختلف بر عهده داشته. ما طبیعتاً با این تبدیل افکنی مخالفت داشتیم و چیزی که برای ما اهمیت داشت این بود که از طریق ورود یا مواجهه انتقادی با آرای میسکل این چهارتا پرسش اصلی فلسفه یا متافلسفی رو دوباره به میدون بیاریم، یعنی بیاریمش رو بحث که هم برای جهان ما خود کانادا و هم برای ایران به ویژه به نظر من اهمیت داره، و اون این که اصلا فلسفه چی؟ که پرسش از چیستی یا ذات فلسفه است. چرا باید فلسفه ورزی کرد؟ که پرسش از چرایی یا غایت فلسفه است. چگونه باید فلسفه ورزی کرد؟ که پرسش از چگونگی و روش فلسفه است. یا پرسش های مثلا متدولوژیک فلسفی. و آیا فلسفه به پایان رسیده این دیدگاه هایی که هست، که این طبیعتاً پرسش از وضع فلسفه در جهان معاصر. بنابراین در پرسش سوم که چرا این عنوان رو انتخاب کردیم، من امیدوارم من روست کلی بحث رو گفته بشه. اما پرسش آخر من که امیدوارم وقتم زیاد نگرفته باشم اینه که دانشگاهیان، روشنفکران و جامعه ایرانی چه چیزی میتونن، یعنی ماها به عنوان ایرانی چه میتونیم از میسکل به عنوان یک متفکر مبارز غربی بیاموز. من یکی از درسای تکاندهندهی که اولین درسی که با میسکل برداشتم که عنوانش عنوان کلی مدرنیته و پست مدرنیته بود، یا اول یا دومین درس، اون درس سیلابس ها معمولا خب یه سیلابس ها استاندارد های خاصی دارن و بعد شرح میده که میخواد چی کار بکنه. میسکل اینو با یک شرح اینجوری شروع کرده بود که قطعه تکان دهنده بود که امید بسیاری از مردم شاید میلیون ها کم در سطح جهان به کسانی است که یاد نمیگیرن و تعلیم نمیدن، یعنی سلبی شیوه آموزشیش رو بیان کرده. یاد نمیگیرن که تصور آینده انسانی تر از جهان و جامعه‌ای که در زندگی میکنی مثلا رویای شیرین مردمانی سال خورده در یک روزگار سپری شده است، و تعلیم نمیدن که جهان در لیبرالیسم نو و جوامع در وضعیت کنونیشون متوقف شده. یاد نمیگیرن که سیاست باید خود بنیاد باشه و رفتش رو با اخلاق دیگری محور از دست میده و از دست داده. در عوض می آموزم که منطق تحولات تاریخی بدون امید به فردایی بهتر، بدون اندیشه اوتوپی، بدون نگاه هایی که باید از سر سخت واقعیت عبور داد قابل توضیح نیست. فقط کافی مردمان به تعبیری با هم خواب و خیال کنند. وقتی با هم خواب و خیال بکنین دیگه خواب و خیال و رویا باقی نمیمونه و تبدیل میشه به واقعیت، یا به تعبیری پاهایمون اگه در زنجیر واقعیت هست، چشمامون به آزادگی باید جای دیگه باشه و چشم‌اندازها رو ترسیم بکنیم. میسکل در زمره این آموزگاران معلمی که درسش رو با چیزهایی که نباید یاد گرفت آغاز میکرد و با اون چه که باید فرا گرفت خاتمه میداد. این درس به نظر من اولین درسیه که ما از میسکل میتونیم بیاموزیم و این درس بزرگیه که من نمیتونم وارد جا جزئیات و دقایقش میشه. علاوه بر این، اون چه که به نظر من اهل فلسفه کشور میتونن یا ما میتونیم از میسکل بیاموزیم، همونطور که عرض کردم، اینه که پرسش‌های متا فلسفی رو در کانون بنیادی‌ترین توجهات خودمون قرار بدیم. میسکل میگه که تعمیق، که این میشه نقطه دوم، یعنی همون تأکیدی که کردم اون چهار تا پرسش فلسفه ورزی. ما الان در جامعه ما راجع به فلسفه زیاد حرف میشه، استدلال‌های فلسفی زیاد میشه، ولی از نقش خود فلسفه پرسش نشده و به همین دلیل معلوم نیست چیزایی که ما میگیم ربطی به دریافت معاصر از مفهوم فلسفه داشته باشه. ما از طریق مواجهه انتقادی با میسکل میتونیم وارد این داستان بشیم. نکته سوم که میتونیم بیاموزیم اینه که میسکل میگه تعمیق دموکراسی از سطح سیاسی به سطوح اجتماعی و تعمیق حقوق بشر باز از سطح سیاسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی، مقابله با خطر جهانی کردن، اینها اصلی ترین مسائل روزگار ما هستند، مسائلی که فلسفه باید بهش بیاندیشه. بنابراین این نکته رو هم اگه نظر بگیریم، میسکت ما رو موضوعات فلسفه رو برای ما معاصر میکنه و به ما نشون میده که به چه موضوعاتی باید بیاندیشیم و اهمیت موضوعاتی که باید بیاندیشیم چیست. من بحثم رو با یک خاطره که چرز کنم. موقعی که دریدا در 2004 مرد، خب طبیعتاً ما ها که اون بر بودیم، وقتی کسی میمیره طبیعتاً توجه بیشتر به جلب میشه، میراثش بیشتر در چشم انداز قرار میگیره و منم اون موقع راجع به دریدا بیشتر شروع کردم به کار کردن و بیشتر روی کتاب سیاست های دوستی و یه مطلبی هم در اونجا نوشتم. ولی یه نکته که در اونجا برخوردم و برای من تکان دهنده بود، بحثی بود که ریچارد رورتی در مورد دریدا کرده و اون این که در بین همه فیلسوفان روزگار ما دریدا تاثیرگذارترین فیلسوفیه که در جهت اون چه که سقراط آرزو میکرد که فلاسفه انجام دهند حرکت کرد. سقراط آرزو میکرده که فیلسوفان چه کار کنند؟ به پرسش کشیدن پیشفرضهایی که هرگز مورد تردید واقع نشد. دوم، در هم شکستن اون چه که همگان براش اتفاق نظر دارند. و سوم، طرح پرسش‌هایی که هرگز قبلا مورد بحث قرار نگرفت. همین ستا رو که شما کنار هم بذارین کافیه که کسی مثل دریدا متهم بشه به نسبی گرایی، متهم بشه به نیهیلیسم، متهم بشه به این که نه حقیقتی رو باور داره، نه معنایی رو میدونه، نه ثبات عقیده‌ای داره، رو چیزی متمرکز میشه، میسته، همش در تذبذب و نوسان و ایناست، که همه اینها میدونیم که نوعی بدفهمی از دریدا است. بنابراین میسکل برای ما حداقل این راه رو گشود و من عمیقا از آقای دکتر خالندی خودمون تشکر میکنم که ایشون یکی از زحماتی که کشیدن اینه که میخوان برن خودشون، الان هم یه متنی از لویناس در دست ترجمه دارن، در دقیقشون اینه که که برن در زبان متن قرار بگیرن و به نظر من زبان میسکل در این متون خیلی خوب بیان شده، ضمن اینکه دغدغه مشترک ایشون و نشر آگر که کتاب رو هم تونست به صورت پیراسته و قابل فهم ارائه بده. من خیلی متشکرم، خیلی هم عذرخواهی میکنم، فکر میکنم صحبتم یکم طولانی شد و در اون نیم ساعت آخر که یکم احتمالا وقت دارم به من وقت ندید. خیلی متشکرم، من از زمان تموم.
خیلی ممنونم از شما جناب مسوایان. خب ما در خدمت آقای خارندی خواهیم بود. حدوداً جناب خارندی ما یک رو تا 20 دقیقه فرصت داریم، شما سخنرانیتون رو ارائه بدین لطفا.
نه اصلا. من سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم خودم و اعضای حاضر در این جلسه. باعث افتخار منه که در خدمت شما باشم. افتخار بیشتر رو آقای دکتر مسواگیان به من دادن بابت این که ترجمه کتاب رو به من معول کردم. خب کتاب بسیار جذابی بود، وقتی که من کتاب رو خوندم خب خیلی علاقه من شدم به این که کتاب رو به زبان فارسی در بیاریم و این که بتونیم در فضای آکادمی که خودمون هم ازش استفاده بکنیم از کتاب. عرضه شد که من برای این که زیاد وقت رو نگیرم و این که وقت ترجیح میدم بیشتر شنونده باشم و بیاموزم از اساتید محترمم، در 6 تا محور بحثام رو من خلاصه کردم. 6 محور اصلی که عرضه شود انگیزه من از ترجمه این کتاب و نکاتی بود که در حین ترجمه این کتاب برای من جذابیت داشتن، سعی کردم در 6 تا محور اینها رو تلخیص کنم و خدمت شما عرض می‌کنم. اولین نکته‌ای که بعد از مورد میشل برای من جالب بود اون شخصیت میشل داره. تو فهمیدم من همیشه خیلی دغدغه دارم این که لحن رو در بیارم، یعنی این که لحن اصل من، اون لحنی که میشل داشت، اون شخصیت جذابی که داشت شبیه شخصیت هایی بود که متاسفانه در حال حاضر از نظر من البته متاسفانه همتاهاشون رو خیلی کم می‌بینیم. ایشون یک شخصیت خیلی دارالمعارفی داره، یعنی این رو اگر نگاه بکنیم از زندگی نامه‌ای که خودش به دست میده، از گاه‌گدار توی بخش‌های مختلف کتاب در موردش صحبت میکنه، مطالعات طیف وسیع هم مطالعات رو داره. مثلا از این خوندن رشته حقوق، ابتدایشون رشته حقوق رو انتخاب میکنن، زبانی یونانی و لاتین رو تسلط دارن، بعد علاقه من میشن به بحث اناجیل و اناجیل عربه و میرن زبان عبری یاد میگیرن، بعد در مورد بقیه چیزام، یعنی خیلی ذهنیت دایره المعارفی داره. این برای من خیلی جذابه، یعنی آدمی که واقعا خونده، آدمی که خیلی خوب میفهمه و زبان و بیان خیلی شیوا و دراماتیکی داره. یعنی وقتی که زندگی نامش رو میگه از کوچکترین رویدادهایی که براش اتفاق افتاده رویداد دراماتیک درست میکنه، مثل همونی که پدرش از جبهه وقتی که برمیگرده اون بوی نیکوتین رو در 3 سالگی وقتی که استشمام کرده هنوزم چند روزه میگه من بیاد دارم و این یکی از تصاویر کودکی منه، یا موقعی که تبدیل به ابزار بازی میکنه اون جنگ افزارهایی رو که باهاشون بزرگ شده، اون اتفاقی که میفته، این لحن دراماتیکش برای من همیشه، برای منی که دغدغه ادبیات همیشه دارم و برام یکی از اولویت‌های اصلیش، خیلی جذاب بود. آدمی بود که این جذابیت رو برای من داشت، شبیه همونهایی بود که اون افراد بسیار برجسته قدیمی مثلا میگن که دوره مفسرین یهودی رو ما داشتیم در دوران قرون وسطا که هر کلمه‌اش رو، هر کلمه‌ای که می‌نوشتن در تفسیر تلمود می‌نوشتن برای اونها از هزاران سکه طلا هم ارزشمندتر بود، یعنی دود چراغ می‌خوردن. حالا من قصد اصلا از شاید مقایسه ندارم، بدون اینکه قصد مقایسه داشته باشم، ولی این حس رو به من می‌داد، این که آدمی هستش که از منطق هگل گرفته تا مرلوپنتی رو خونده، از عرض بشارت که متون عبری رو خونده، در با بحث دین و الهیات سر و کله زده و اینکه همونطور که آقای دکتر مسواگیان فرمودن با برخی از بزرگترین مفسایی که تا قرن 20 به خودش دیده با اونها مراوداتی داشته. این دلیل اولی بود که عرض کردم باعث شد شخصیت میسکل رو برای من که ترجمه کتاب رو برای من لذت بخش میکرد، این شخصیت رو به چه دایره معارفی که میسکل داشت. بخش نکته دومی که کتاب رو برای من جذاب می‌کرد نحوه مواجهه میسکل با تروما یا همون روان زخم نازیسمه. ما می‌دونیم خب 1938 به دنیا وقتی که اومده خب زمان زیادی نگذشته، مقارن جنگ جهانی دوم و زمان زیادی از قدرت‌گیری نازی‌ها نگذشته، نازی‌هایی که در عرض 20 سال حدود 20 سال اتفاقاتی رو برای جهان رقم زدن که معمولا برخی از سلسله ها قرن ها و نسل ها طول میکشه تا همه این اتفاق های وسیع رو داشته باشن، این همه کشورگشایی، این همه استبداد، این همه اتفاق های وحشتناکی که برای جهان رقم زدن، خب خیلی تجربه سهمگینی بود، حالا خصوص برای آلمانی ها، حالا برای بقیه کشورها هم که از این آفت به دور نبودن، خب خیلی سهمگین بود. در جای جای کتاب معمولا هم مصاحبه کننده های گرامی سعی دارن برای این که مثلا بپرسن از میسکل که این تروما، این نازیزم چه تأثیری گذاشت، چطوری تونست باش کنار بیاد، اساسا بر فضای فکری آلمان اگر به طور مخص در فضای کلی اندیشه در سطح جهان چه تأثیری گذاشت. بعض دول های متفاوت از معابر متفاوت بازگشت دارن مصاحبه کننده هم به این پرسش، از قبل مکتب فرانکفورت و های دیگه رو لوویت گرفته تا بقیه چیزها، یه بازگشتی دارن میشه به این نازیم. این کنار اومدن میسکل با این قضیه برای من خیلی جذاب بود. یعنی معمولا میگم این تروماها و روان زخمها رو ما کم نداریم، ولی با اصلا قصد مقایسه ندارم، ولی خب مایی که حالا اگر در مورد فقط تاریخ معاصر ما خودمون بخوایم صحبت کنیم، خب ما هم رویاهایی بافتیم، در مورد ایران دارم صحبت میکنم، ما هم رویاهایی بافتیم، ما هم امیدها و آرزوهایی داشتیم که متاسفانه تعبیر بد تعبیر شدن. یعنی در نهایت وقتی اون رویا به حقیقت تبدیل شد، معوج از کار در اومد، تبدیل به کابوس شد، تبدیل به روان زخم ما شد. ما خیلی از خود مشروطه بگیر تا انقلاب اعتراض، همه اینها برای ما خب رویاهایی بود که میدیدیم و در نهایت تبدیل به یک کابوس شدن. در نهایت این کنار اومدن ما با این روان زخم رو میگم جذابیتش برای من میسکل این جذابیت رو داشت که خیلی خوب با این قضیه کنار اومده بود. وقتی که به سلاوه نمیکشه خودش رو، ولی خب اصلا دامن هیچ کس رو بری نمیدونه. اونجایی که در مورد این قضیه صحبت میکنه که حتی آموزگارهایی که مورد بازپروری قرار میگرفتن، اینها رو برحق میدونه، این کارها رو میگه. خب بالاخره اینها قرار کودکان آینده ما رو بزرگ بکنن و بالاخره باید بازپروری بشن و این ریشه های نازیسم رو تا نهایی ترین، تا فرجامین ترین جایش بتونیم دنبال بکنیم. حتی در این راه میگم حتی پدر و مادر خودش رو هم تفتعه میکنه، جایی که با پدرش میگه خب بالاخره دوران نوجوانی میده، ولی میگه من با پدرم همیشه سر جنگ داشتم، سر این قضیه که شما خبر داشتین از این همه جنایت. اگر خبر پدر میگه کتمان میکنه، پدر میگه ما خبر نداشتیم، حالا چیزی بود که معمولا برای آلمانی ها هم میگفتن، ولی خب این چیزیه که ذهن و بعد خود میسکل جوان این رو نمیتونه باور کنه و به همین خاطر میگم خیلی سهمگینه براش. تجربهش در آمریکا همین رو بهش میگه، موقعی که میره آمریکا و پیش یک خانواده اونجا درس میخونه در یک مدرسه یسوعی و مذهبی، میگه یکی از همسایه‌های پی خانواده‌ای که من پیشکش زندگی می‌کردم، این خانواده یهودی بودن، یک دندانپزشک یهودی بود، خیلی سرد با من برخورد می‌کرد. میگه این برای من خیلی فاجعه بود، یعنی چون به ما نگفته بودن، ما رو آماده نکرده بودن با این وضعیت. ما که به عنوان آلمانی بالاخره اگر جای هر جای جهان بریم، به نوعی این جنایت‌ها رو به پای ما هم می‌نویسن و ما باید پاسخگو باشیم. جالب بود این اتفاقی که افتاد، این نحوه مواجهش با نازیسم و با این روان زخم انگیزه دوم، جذابیت دوم میسکل و کتاب بود برای من. نکته سوم این که عرض بکنم خدمت شما واسه جذابیت کتاب برای من شد، این دلبستگی همهنگام میسکل به فلسفه قاره‌ای و تحلیلی هستش. من اجازه میخوام اینجا از یک تعبیری که آقای دکتر حاتم قادری استفاده میکنن به کار ببرم، تعبیرشون از این شخصیت‌ها تحت عنوان شخصیت‌های سرحدی نام می‌برن، شخصیت‌هایی که در سرحدات زندگی می‌کنن. این دلبستگی هم هنگامش همزمان خب یکی از آفت‌های جامعه فکری و آکادمیک ما متأسفانه این هستش که حق فلسفه تحلیلی اونطوری که باید ادا نشده. مایی که اعتیاد داریم به رازآمیزی و به عرض بشود لفاظی و پیچیدگی و این امور رو همیشه ما به نوعی بهش اعتیاد داشتیم، به همین خاطر فلسفه قاره بیشتر در فضای آکادمیک ما جا افتاده و این فلسفه تحلیلی معمولا اسمش خوب در نرفته، یا افرادی که خیلی متونی که مثلا بخوایم مقایسه یک مقایسه سردستی و آماری بکنیم از تعداد متونی که در مورد فلسفه قاره ترجمه شدن در مقابل فلسفه تحلیلی، میبینیم که واقعا در حدش خیلی کم لطفی شده. یعنی اینطوری که باید، این در حالی که خب بالاخره بعضی از راهکارهایی که فلسفه تحلیلی به دست میده خیلی برای عبور از بحران، عبور از وضعیت‌های نابسامان میتونه خیلی کاربست داشته باشه. ما خب خیلی فیلسوفان تحلیلی جذابی داریم که متون جذابی هم تولید کردن. این همهنگام خود میسکل به دوتای این فلسفه ها دلبستگی داره. یه جایی در مورد همون اوایل کتاب در مورد این میگه که من به هابرماس با واسطه توصیه کردم که به آمریکا نیاد. وقتی که به آمریکا میاد در فضای آکادمیک آمریکا، اولا جان رالز نمیتونه به جان رالز بشه، تبدیل میشه به یکی در میان بسیاران. یعنی براش سنگینه که حل بشه، مزمحل بشه خود هابرماس، و حالا به عنوان نماینده نوعی فلسفه قاره‌ای بازم دارم میگم، در این فضا این جذابیت داره. هر موقعی که در مورد هایدگر صحبت میکنه، این جذابیت تو لحن کلام میسکل موج میزنه. یعنی علارغم اون همه نردی که با هایدگر داره، حتی به گادامر داره در مورد مواجهش میکنه، ولی خب خیلی جذابیت داره. خودش جای جایش کتاب میگه که من به هایدگر مدیون هستم. یعنی این از یک طرف این رو داره، از یک طرف دیگه خب خیلی واضح میبینیم که اثر فیلسوفان تحلیلی بر اندیشه میسکل چقدر چشمگیر بوده. موقعی که در مورد رورتی میاد صحبت میکنه، و موقعی که در مورد سایر فلاسفه، در مورد کارناک یک جای در مورد کتاب صحبت کرده، در مورد حلقه وین صحبت میکنه. یعنی یک نوع تعادل سرحد بین این دوتاست، این تعادل رو سعی میکنه نگه داره. حالا درست این هستش که این رو اشاره بکنیم اینجا که خود میسکل خب تکلیفش به قول خودش با فلسفه کاملا مشخصه دیگه. الان اون جذابیتی که از سابق براش داشت رو دیگه اون جذابیت رو نداره، ولی خب اونطوری که در سطور سفید و لابلای متون و لابلای حرفای میسکل موج میزنه، این تعلق خاطر همهنگامش به فلسفه قاره‌ای و تحلیلی هستش که هیچ کنون فدای اون یکی نمیشن. ما خب میگم که خیلی خدمات ارزنده‌ای کرده فلسفه تحلیلی و اندیشه و سرنوشت بشری. ما نمیتونیم مثلا به تحصیل فلسفه تحلیلی اشاره نکنیم، بر عرصه دموکراسی، بر عرصه محیط زیست، روانشناسی، عصب شناسی. یعنی اینها چیزهایی هستن که معمولا دست فلسفه و فلسفه تحلیلی بازتر هستش برای تتبع در این عرصه ها. و این جذابیت داشت برای من که خودم اگر بخوام میگم انتخاب کنم، طبیعتا تعلق خاطر من به فلسفه قاره به مرتبه بیشتر هستش، ولی خب واقعا این نباید به مسابقه این باشه که فلسفه تحلیل رو کاملا کنار بگذاریم. جذابیت شاورم میسکل و کتاب برای من بی‌پروایی و جسارت این آدمه. یعنی این آدم خیلی راحت در عرصه اندیشه ترکیباتی به دست میده، خیلی ترکیبات بدیه، حالا اگر هم قبل از میسکل شده، ولی خب با این جسارت و با این فراغ بال و خاطر نبوده. اونجایی که مثلا در مورد اون ترکیبی که به دست میده، اون شباهت ها و تعارض های فلسفه هایدگر با ذهن بودیزم اشاره میکنه، میگه اگر هایدگر از مفهوم گریزانه، اگر هایدگر از ما میخواد که به نوعی، حالا اگر نگیم نظام اخلاقی هایدگر، ولی خب جز اصول فلسفه هایدگر هستش که اون حرمت هستی رو نگه داشتن، گوش فرا خوابانیدن به اون چیزی که هستی برای ما نجوا و زمزمه میکنه، میگه همه اینها رو تو اون مبانی اصلی زن بودیسم هم ما داریم. یعنی اونجایی که در مورد این قضیه صحبت میشه که در عمق رو از بشه سطح رو ارجحیت میده بر عمق، اون فضای مینیمالی که در مورد نقاشی ژاپنی یه جایی فکر کنم اشاره میکنه خود میسکل که در مورد همون آینه زن هستش، هر چیزی در جای خودش و به نوعی حرمت قائل شدن و حرمت نگه داشتن هستیه، یه نوع بی‌پرواییه. یعنی اون چیزی که میسکل داره، همون دوباره مثلا در مورد فلسفه قاره‌ای و تحلیلی بعضی از تبعات نظری میسکل هم به همین ترکیب منجر میشه. یعنی به نوعی عرض کردم شخصیت سرحدی جذابی داره، یعنی همزمان بین اینها سعی میکنه یک سنتزی به دست بده، اگر در قالب کلام و یک روایت کاملا عرض کردم دراماتیک، این جذابیت داره. واسه هم بی‌پروایی میسکل رو نشون میده. این چیزی که عرض کردم مثلا همزمان به پراگماتیسم خیلی در وقتی که در موردش صحبت میکنه خیلی با علاقه، خیلی با جذابیت میاد، اونها را شنده هم هنگام میاد، مثلا در مورد هایدگر و در مورد علاقهش به شعر با اون دقت نظر میاد صحبت میکنه. یه شخصیت سرحدی جذابی داره برای من، و میگم تبدیل برای من میشه به یک کاراکتر ادبی که شمع دراماتیک بسیار بالایی داره و همین خاطر برای من جذابیت داشت. بس نکته پنجمی که در مورد میسکل باید اشاره کنم، اشارش به هویت‌های چندگانه است. وقتی که به نوعی در یکی از مباحث که به صورت تربیعی و تزمنی در لابلای سطور کتاب هستش، بحث هویته و اینکه هویت ها بعضی وقتا چقدر خطرناک میتونن باشن. اونجا مثلا یه جای خودش در مورد جهان صنعتی پیشرفته در خودش بخوام بخونم، میگه من اما چندان خوشبین با آنچه اصطلاحاً با آن جوامع صنعتی پیشرفته میگویند نیستم. به زعم من بیشترین مخاطرات متوجه همین جوامع است، آنها فراروی مخاطره جهانی قرار دارند. یعنی یک نوعی میسکل در ادامه وقتی که میاد بحث میکنه این قضیه رو، ترسش از اینه که این هویت ها، اون ریشه ها و هسته های هویت ساز تبدیل بشن به هویت های مرگبار. اصطلاحی هستش که من از امین معروف وام میگیرم اینجا استفاده میکنم از این قضیه. خب خیلی واقعا این واهمه در مباحث میسگلت هستش. وقتی که در مورد ایران صحبت میکنم، در مورد برای جا صحبت میکنم، بیشتر در واقع اینو داره که بالاخره اون هویت ها باید بالاخره هم مبنای همزیستی و همگونگی انسان ها با هم دیگه باشن، یعنی مبنای ادغام اجتماعی انسان ها با هم دیگه باشن، نوعی انتگره بشن انسان ها به واسطه اون هویت های متمایز در جامعه، نه اینکه این هویت ها تبدیل بشن به محدوده های غیر قابل تخطی و مرز های دستگرد انسانی که اصلا نمیشه از اونها تخطی کرد. خب این طور میشه تمام هویت های مردوار، یعنی اون چیزی که من به واسطه اون خودم رو تعریف میکنم تبدیل میشه به کارابزار، تبدیل میشه به اسلحه، تبدیل میشه به تفنگی که میام هم انسان های دیگر رو باش از میبرم، یعنی تبدیل میشه به اسلحه. خب این جز چیزهایی هستش خیلی خطرناکه. علاوه خصوص میگم در مورد ایران ما، حالا بازم میگم که یکی از کاربستهای همون چیزی که میسکل میگه در مورد هویت، در مورد ایران ما، خب کشوری بسیار متکثر متشکل از اقوام و مذاهب خیلی مختلف که واقعا همیشه این زنگ خطر رو ما باید داشته باشیم، باید هوشیار باشیم، زنهار بدیم به خودمون که این هویت ها اگر تبدیل بشن به هویت های مرگبار، اگر در مقابل همدیگه قد برافرازن، خیلی وضعیت خطرناکی رو به وجود میارن. سخنانم رو کوتاه میکنم، فقط نکته ششم رو بگم در مورد جذابیت میسکل برای من. اون انسانگرا و انسان دوستی واقعی بینانه میسکل هستش. یعنی خب دوره اگر از خودش من بخوام بخونم، میگه که من از همان اول میدانستم که منتهای خواستم چیست. چیز چندان پیچیده نیست. رهایی عام انسانیت از بند و رنج تا هر آنجایی که ممکن باشد. اگر دست من بود توی کتاب من واقعا تا هر آنجایی که ممکن باشد رو من بولد میکردم، چون خیلی جزء نکات مهمه کتاب هستش. این آدم خواسته آنچنانی نداره، ناممکن رو نمیخواد. یکی از نقطاش که بر فرانکفورتیا و عرض بشود بر فلسفه قاره هم اون جستجوی ناممکنه. وقتی که به رورتی اقتدا میکنه، وقتی که در مورد رورتی صحبت میکنه، که یکی جذابیت رورتی برای من اینه که به دنبال ناممکن نیست. این رهایی انسانیت، این تحقق عدالت در یک جا تا هر آنجایی که ممکن باشد، به نظر من همین اصلاحیه و همین پرانتزیه که باز میکنه بر فلسفه قاره‌ای و سعی میکنه اونجا شخصیت سرحدی خودش رو نشون میده. دوستان من اشاره میکنم که وقت من تموم شده، من دیگه سخن دیگه ای ندارم و خیلی خوشحالم، دوباره متشکرم از دوستان و اگر زیاده حرف زدم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم جناب خالندی، خیلی ممنونیم از شما. خب جناب دکتر آقاجری گرامی، ما در خدمت شما هستیم. جناب دکتر میکروفونتون میوت هست، اگه لطف کنین روشنش بکنین ممنون میشم. بله الان صدای شما رو داریم، بفرمایید. جناب دکتر الان صدای شما رو داریم، بفرمایید.
من داشتم عرض می‌کردم که اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر شریعتی شروع بکنن. بیت فلسفه است، آقای دکتر شریعتی هم اهل بیت هم و گفتن که اهل البیت ادرا به ما فی البیت. آقای دکتر شریعتی شما بفرمایید، بعد من به عنوان یک خارجی خارج از اهل بیت فلسفه چند کلمه عرض می‌کنم. بفرمایید.
بله نمیدونم صدا من دارین یا نه.
بله دکتر صدای شما رو واضح دارین.
بله تشکر میکنم از دوستانی که این جلسه خوب معرفی کتاب رونمایی و یا معرفی کتاب رو برگزار کردن. از آقای دکتر آقاجری البته ما میخواستم استفاده کنم ولی این موقعیت پیش نیومد. حالا من عرایزم کوتاه خواهد بود و از ایشون بعدن زوده. بله خب این همونطور که دوستان فرمودن شخصیت خود این متفکر در دنیای عرب و فلسفه و فکر به دلیلی که شاهد یک دوره تاریخی فکری مهمی بوده، یعنی شکلگیری به اصطلاح فلسفه قارعی به شکل مرکزی که در فنومنولوژی پدیدارشناسی و هرمنوتیک به اصطلاح خودشنش داد، یعنی هوسرل و هایدگر و گادامر و اون دوره تاریخی که از نظر سیاسی هم یکی از متلاطم‌ترین دوره های قرن بیستم و سیاه ترین سالها بود و این دو به هم گره خورده بود که و این که ایشون شاگرد به هر حال گادامر و هایدگر در واقع تزش بوده که این تزش تو همین محور اخلاقی در واقع از یعنی اگه عنوان تزش توجه کنیم وجدان گویسن شولد اون گانسای یعنی وجدان خطا حالا گناه دوستان ترجمه کردن در واقع این شولد یک مفهوم به اصطلاح آلمانی دو بحلوی هست که هایدگر روش خیلی کار کرده بازی میکنه با هر دو مفهومش که یکی به معنای خطا هست یکی به معنای بدهکاری و گانساین یعنی هستی کل انسان یا دازاین در قاموس هایدگر در کتاب هستی و زمان در نسبت با به اصطلاح گروندلگونگ یعنی بنیاد اخلاق کانت. خب این در واقع تز دکترا یعنی در هایدگر شناسی که خودش مشارکت داشته در درس تا و سمینارهای هایدگر و بعد در واقع شاهد اون دوره نازی ها هم بوده و این خیلی مهم بود به دلیلی که برای من در همون زمان که تزم کار میکردم چون در مورد تبعات اخلاقی و سیاسی فلسفه هایدگر شناخت ایشون که از طریق آقای دکتر مصباحیان حاصل شد و ما رفتیم خود ایشون رو دیدیم در اون دانشگاه دپارتمان ادویکیشن دانشگاه تورنتو و در همین باره راجبش صحبت کردیم یعنی تأثیرات یا پیامدهای اندیشه هایدگر نظرات ایشون مهم بود و برای من در اون زمان به اصطلاح نتایج مفیدی داشت به دلیلی که مشکلی که وجود داشت در مورد هایدگر میدونیم برداشت‌های خیلی ضد و نقیضی بود که در خود آلمان و در فرانسه و در اروپا هر از به شکل مزمن پرونده هایدگر از چندی دو مرتبه مطرح کرد به خاطر همین بحث سکوت سیاسیش و اهمیت و تاثیرگذاری همه جانبه فلسفه هایدگر. بنابراین این شخصیت اول از نظر فکری برای من اصلا قابل توجه بود تا امروز که این کتاب به هر حال منتشر شد وقتی من شروع کردم به خوندن اون چیز مفاهیمی که برام جالب بود از مثلا پداگوژی امید صحبت میکرد فرض کنیم بخصوص در این شرایط کرونایی و بحرانی که ما الان با مرگ و زندگی مواجه هستیم و تعریف بازتعریف همه اینها این مفهوم خود پداگوژی امید یعنی این امید بخش بودن و هنوز اعتقاد به یک سیاست رهایی بخش به معنای اخلاقی و رهایی همونطور که گفتن آقای هالندی به اصطلاح رهایی از رنج و بند اینها خب یک شخص یک اندیشه جذاب می‌سازه. ما معمولا در ایران با فقط اسامی معروف سر کار داریم ولی با یک متفکرینی که کمتر شناخته شده هست ولی میتونن شاهدان و مشارکت کنندگان در اندیشه‌های بزرگ بوده باشن کمتر آشنایی داریم و ایشون یکی از این شخصیت‌هایی است که در واقع به عنوان یک شاگرد و شاهد و مشارکت کننده در اندیشه‌های بزرگی که الان این اسامی در همه حوزه‌های گرایشات فلسفه قاره‌ای که اسم بردیم و حتی وقت به دلیل مهاجرتش در قاره آمریکا با فلسفه‌های مثل آنگلوساکسون از هم از پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی در همش ابعادش و جان دیویو و نمیدونم فلسفه آموزش همه خلاصه گرایش‌هایی که در اونجا هم برای افسوده شده و بنابراین یک دید میشه گفت جهانی و اصلا خود این بود جهانی بودن در این کار زندگی و اندیشه این شخصیت دیتر میسکلد جالب بود برای من و برای این کتاب رو خواندنی میکنه، به خصوص که این کتاب حالا در بحث ترجمهش هم با روان بودن و شیرین بودن ترجمه آقای خالندی و اینکه حالت زندگی نامه و ذکر خاطرات داره یک حالت داستانواری میده به این کتاب که خواندنی میکنه مفاهیم فلسفی و خشک انتزاعی رو در واقع در واقعیت جای بده. اما اون مفهوم مرکزی که حالا من مفهوم مرکزی که در این کتاب میتونه جالب باشه برای ما، خب با توجه به همین ریشه های خود هایدگر و قسمت هایی که من البته چون کار کردم و صلاحیت دارم و این زمینه آشنایی دارم بیشتر متمرکز میشم، میتونه از ابعاد دیگه هم مورد نقد و بررسی از سوی دوستان در حوزه های مختلف قرار بگیره. خب گفتیم خود این برخورد متعادل با هایدگر و پرونده فکری او که یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم اگه نگیم بزرگترین باشه و به تعبیر هابرماس بعد از فنومنولوژی ذهن هگل هستی و زمان مهمترین اثر فلسفی است که در زبان آلمانی تولید شده. و اینکه هایدگر اگه بخوایم در چند محور به اصطلاح خطوط اصلی فکریش رو خلاصه کنیم، به قول دومینیک جانیکو یکی از هایدگر شناسان فرانسوی در پنج محور میگه که یکی پاسخ به رسالت فلسفه و نقد تاریخش است، دوم بازاندیشی انسان، مفهوم انسان، سوم مقابله با سرنوشت یا تقدیر مثلا قدرت علم، چهارم مواجهه با غربی شدن جهان و تأثیر و اصطلاح تسلطش بر زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر، و پنجم باز پرسش یا طرح مجدد پرسش از امر قدسی. خب اینها می‌بینیم بعضی از این محورها چقدر به ما هم مربوط هست، مثل مثلا مواجهه با غربی شدن جهان از زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگه یا همین طرح پرسش از امر قدسی. خب در یکی از این پرسش‌هایی که در کتاب شده از آقای میسکل در طرف دکتر نسواییان این هست که شما رو به اصطلاح به عنوان یک معادل سکولار و غربی به اصطلاح شریعتی در مثلا فرض کنیم غرب می‌دانیم، ایشون در پاسخ میگه که من البته نمی‌دونم یعنی نمی‌شناسم به آنچنان که باید شریعتی رو، ولی شریعتی و فانون و مطالعات پسا استعماری رو در اون چشمنداز میشناسم و تایید میکنه و همیشه در بحثاش میبینیم سعی میکنه متفکرین در حوزه های مختلف در شرق در جنوب معادل بیابه برای گفتگو. خب خود این بحث گفتگویی بودن و گشوده بودن رو افقهای مختلف گفتیم یکی از ویژگی های جذاب به اصطلاح این شخصیت و این کتاب هست که در اونجا یکی از ابعادش همین مفهوم نگرش جدید به جهانی شدن هست که او میگه که همونجور به تعبیر لاتینش میگه یعنی اسپانیولیشه آلتر موندیالیسم، در جایی که بگیم ما ضد جهانی شدن باید بگیم جهانی دگرخواه، جنبشی که الان جاریه در سطح جهانی در نقد وضعیت یا فکر مسلط در جهان، کلام مسلط تک صدایی که نئولیبرالیسم و به هر حال ارزش‌هایش مثل اقتصاد بازار، دموکراسی های برحال گاه میشه گفت حتی تحلیلی یا اندیشه خلاصه واحد که یک مجموعه یک پکیجیه که داره در جهان حاکم میشه، نقدش و اینکه ما جهانی دیگر میخوایم، جهانی که بر اساس عدالت باشه و عاری از بند و سلطه و رنجی که در جهان شمال جنوبی فعلی و شرقی غربی سابق به اصطلاح باید سرکار داریم. این از این شخصیت یک متعهد روشنفکر متعهد در سطح جهانی و یک متفکر برای اون نهضت جهانی دگرخواه میسازه که ما میتونیم در ابعاد مختلف ازش بیاموزیم. یکی از شاخصهایی که این جهانی شدن جهانی دگرخواه داره مفهوم به اصطلاح اکولوژی، دیپ اکولوژی، یعنی محیط زیست عمیق جرفاییه که عمیقا نه این جنبش فقط دفاع از محیط زیست، بلکه به شکل عمیقی به اصطلاح اصلا هستی شناختی از موقعیت و سبک بودن انسان در هستی به اصطلاح پرسش میکنه و اون رو بازاندیشی میکنه و این میشه گفت یکی از خوانش‌های خوب از و درست از تفکر هایدگر هست. چون از هایدگر اونهایی که مخالف و منتقد هستن و ایشون هم یکی از منتقدین جدی از نظر سیاسی و اخلاقی هایدگر هست، در اون محافظه‌کاری یا غفلتی که و اشتباهی که خطایی که مثل هایدگر میدونیم کرد از نظر سیاسی و اخلاقی و در اون جمله معروفش که میگفت اون کس آن که بزرگ میاندیشد باید بزرگ خطا کند. ایرن یعنی گمراهی و خطا باز دو معنی داره زبان آلمانی، یعنی که وقتی دایره اندیشه خیلی وسیع باشه این امکان خطا هم بسیار بزرگه و ما میدونیم که به همون اندازه که هایدگر فیلسوف بزرگی بوده به همون اندازه خطای بزرگی کرده، یکی از بزرگترین خطاهای سیاسی قرن 20 کرده. خب از اینجا یک مفهوم دیگه ای در این کتاب مورد بحث قرار میگیره که خوب شاید من فکر میکنم بیان هم ایشون نکرده هم اینجور ممکن تصور بشه که وقتی میگیم کاشن یعنی به اصطلاح اختار یا لیمیتیشن یعنی محدودیت فلسفه و کنار گذاشتنش و اینکه فلسفه نمیتونه برای ما مفید و هلپفول مفید باشه برای اون رسالت رهایی بخشی، خب این تصور پیش میاد که ایشون از فلسفه الان هم فرمودین که به اصطلاح خسته شده و کنار میگیره فلسفه به سیاست و تعهد سیاسی روی میاره، در حالی که خود این مفهوم پایان فلسفه و آغاز تفکر باز مال هایدگره که پایان متافیزیک یا فلسفه به معنای یک تکنیک و این که ضرورتی که ما به ریشه فلسفه که ما اندیشیدن باشه بازگردیم. فلسفه به او فقر به بور پایان نامه در باره اومانیزم هایدگر به او فقر اولیه خودش باید برگرده که او فرسشگری باشه. بنابراین اینجا وقتی ما از پایان فلسفه صحبت میکنیم یا از مفهوم فیلسوفان ضد فیلسوف مثل کیرکگارد مثلا باز مثل الان خود شریعتی مثل نمیدونم متفکرینی که در واقع به ظاهر ضد فلسفه به معنای فلسفه انتزاعی اون مفهومی که کیرکگارد مطرح میکنه در مقابل فلسفه انزمام یعنی متفکر انزمامی، این روی کرده میسکل در واقع یعنی کنار کشیدن از فلسفه وارد دنیای سیاست شدن به معنای کنار گذاشتن اندیشه اساسی که رسالت فلسفه بوده نیست، بلکه اینکه ما وارد تعهد سیاسی که میشیم اتفاقا مبتنی است بر یک اندیشه بنیادین در مورد همه امور که الان گفتیم از جهان این در ولتساین در جهان بودن انسان به تعبیر هایدگری با دیگران در جهان بودن و خود بودن. خب در همه این ابعاد وقتی ما میایم توی موقعیت انزمامی و مشخص باید اندیشیده و اصطلاح سنجیده باشه اندیشه، یعنی نقادی شده میشه. و این عینه در یکی از نقدایی که در این کتاب هست به ایشون از سوی یکی از منتقدین که ایشون هم پاسخ دادن، و در پاسخی که میدن به اون نقد، که اون نقد میگه که اصلا فلسفه یعنی نقد اصطلاح، و نقد به معنی واژگون سازی یا سوبورشن یا اصطلاح چیزی که هایدگر میگه واسازی یا دستروکشن، ساختار گشایی. این نقد اساسی ترین کار اندیشیدن اساسی است. و وقتی که ما مواضع یا تعهد سیاسی ایشون میبینیم در حوزه های مختلف مورد بحث سیاسی، میبینیم اینا همش مبنای فلسفی داره، مبنای فکری اساسی داره، نه به معنای حالا تکنیکی که فلسفه یا سیستم متافیزیکی که اینها به دوره پایان ها و پساها ما رسیدیم، یعنی اندیشه پسا متافیزیک، پسا صنعتی، پسا مدرن، این پساها که ایشون هم یکی گشت هایی که مهم دیگه ای که میکنه اینه که با اینکه یک متفکر چپ انتقادی هست، در ادامه سنت انتقادی فرانکفورتی هست، ولی میگه که در واقع این پسا ساختارگرایان فرانسوی هستند که در واقع اون میشه گفت که رادیکال تر از هابرماس و فرانکفورتی های متأخر، این خلف وعده مدرنیتر به تعبیر هابرماس به نقد میکشن، و یه نقد رادیکال تری از اون اهداف و پروژه کلی به اصطلاح مدرن نسبت به هستی و دیگران، و غفلتی که شده نسبت به هستی، طبیعت و دیگری و دیگران، و به طور کلی امر قدسی. تمام این افکار به اصطلاح در نزد این پست مدرن ها هست که ادامه پیدا می‌کنه. خب پس در اینجا می‌بینیم که بخوایم خلاصه بگیم، در چند وجه این کتاب به این شخصیت روشنفکر، حالا میتونیم بگیم متعهد و متفکر، اهمیت پیدا میکنه برای ما خواندنش، به دلیل که گزارشی از شمای کلی اندیشه معاصر در قرن گذشته هست و ما رو آشنا میکنه به این خواندن یک داستان زندگی با این متفکرین و این گرایشات و ضعفاشون و محدودیتاشون، و در واقع یک تاریخ، یک گزارشی از تاریخ فلسفه به اصطلاح معاصر، حالا اگه جامعه هم نیست ولی به هر حال یک شمای کلی میده، و در برابرش یک بدیلی میگذاره از نظر فکری که از چند جهت گفتیم اهمیت داره. یکی چند صدایی بودن نوع نگرش و جهت‌گیری چپ انتقادی هست، یکی بعد همین جهانی دگرخواه بر اساس مفهوم عدالتی که یونیورسل یعنی جهان روا هست، و شناسایی ارچناسی دیگری در شکل لوکال و منطقه‌ای و هویتی خود، یعنی بگذاریم همه هویت ها حضور داشته باشن، خودشون باشن و متناسب با موقعیت های منطقه‌ای، که این اندیشه خیلی مهمه برای ما در ایران، میشه گفت قایب بوده در نظامات گذشته که بر اساس معیارهای حالا قومی، نژادی یا مذهبی فرقی هویت ها تعریف شده. این مفهوم منطقه در این بلوکی که ما باید بسازیم، مثل اروپا که میاد یک بلوک منطقه ای میسازه، منطقه به معنای هم جغرافیایی و هم تاریخی و تمدنی فرهنگی، و این که این هویت های مختلف جهانی شدن یا ضد جهانی شدن، نقد جهان و جهانی دیگر خواه، مجموعه ایست از هویت هایی که همدیگر رو عرق‌شناسی دارن و به رسمیت میشناسن و به شکل منطقه‌ای متحد میشن که از مساله و منافع مردمان که بر این سرزمین ها زندگی میکنن در واقع دفاع کنن، و حالا گفتن پسا استعماری، پسا ملی، ما میتونیم بگیم هم ملی و هم فراملی، یعنی اینکه ما ملی گرایی رو در کادر یک منطقه گرایی ببینیم، یعنی این ملی گرایی بلافاصله حمایت بشه و آنکادره بشه تا چارچوب منطقه این مفهوم منطقه قرار بگیره. خب این درک از جهانی شدن، این درک از به اصطلاح روی کرده به امر انضمامی از فلسفه آمدن به سیاست، ولی با یک اندیشه اساسی به جور فلسفه و حالا بگیم در امور مفلابه بشر امروز و جهان امروز، اینها خصوص و مفاهیمی مثل محیط زیست، دفاع از اقلیت‌ها و تمام خصوصیاتی که چند صدایی که امروزه در کشور ما خیلی شناخته شده نیست و غایبه به دلیلی که اصولا چپ میشه گفت یا حالا سرکوب شده یا به حاشیه رانده شده در دهه های گذشته، ولی یک بازگشتی هم در سطح جهانی و هم در ایران خودمون میبینیم به یک به اصطلاح نوعی از عدالت خواهی، که این عدالت خواهی با دموکراسی و حقوق بشر و شهروند همزمان باشه و هم صدا بیان بشه و با یک جستجو برای یک معنویتی، که اینجا این بعد سوم هم در این رویکرد ایشون نسبت مثبت ایشون با اینکه سکولار هست و تعبیر معروف یعنی غیر مذهبی هست، ولی میبینیم توجه خاصی داره به مثلا هم الهیات راهی بخش در آمریکای لاتین، چون میره به آمریکای لاتین و اصطلاح حضور داره در اون تجربه به کشورها، و هم نسبت به معنویت‌های شرقی بودیزم که الان گفتیم بوداییزم و تائوئیسم و این گرایشات شرقی که میشه گفت حتی بهتر از هایدگر و کهن‌تر و اصیل‌تر از تفکرات بسا متافیزیکی غربی به این تجربه هستی گرایی و به این ساحت قدسی در شکل هستی خودش، و ایشون البته تاکید داره به اینکه غیر عبودی و غیر شخصی باشه، یعنی هم نوعی از زن و بودیزم رو مطرح میکنه، میگه که میخواد بودا زدایی کنه در مثلا طبیعت فرزن. این یک اینم جالبه، یعنی یک نوع باز معنویت گرایی که چون میدونیم ادیان ابراهیمی و توحیدی بر مفهوم خدای شخصی تکیه دارن، عرفان مسیحی که هایدگر هم ازش متاثر هست، اکهارتی رسلا میان دنگان چون دوگم اونجا حلول هست، انکرناسیون و حلول دوگم دینی هست، شریعت دینی، بدیلی که عرفانی پیش میاد برخلاف بدیل عرفانی ما که شخص گره و انسان گره هست، اونجا شخص زدا و انسان زدا هست، و بنابراین از این آموزه که حالا در هایدگر هم از فلسفی در بحثای الهیاتیش به اصطلاح و تئولوژی زدایی به اصطلاح الهیات زدایی در واقع میخواد از این شخصی بودن خود یک مفهومی از خدا به یک الوهیت برسه و از الوهیت به حقیقت هستی برسه و از حقیقت هستی به امر قدسی به طور کلی، این ببخشید از امر قدسی به حقیقت هستی برسه، یعنی هی میره به استعلای به اصطلاح و غیر شخصی کردن. این تجربه رو به اصطلاح در معنویات های شرقی بودایز، تاویزم و غیر رو هم تعقیب میکنه، و البته هیچ شناختی نسبت متاسفانه عرفان و تجربه معنوی در دنیای اسلامی نداره، که این رو باید دوستان ما مثل آقای مصباحیان که وارد گفتگو شدن در این دالا شکل مصاحبه ای یا شاگردی ولی نسبت به استاد، اما در واقع در این کتاب باز یک تجربه جدید که هست اینه که ما وارد گفتگو میشیم با یک متفکر غربی به جایی که ترجمه فقط بکنیم و او به دعوت کنیم، مثل این شخصیت هایی که به ایران آمدن و در واقع گفتگوی صورت نگرفت، شرایط امکان به اصطلاح یک گفتگوی فراهم بیاریم با یک متفکر غربی به شکل زنده در همه ابعاد پرسش و پاسخ صورت بگیره، و اگر مطلبی داریم با شجاعت عرضه کنیم و مورد نقد و سنجشگری قرار بگیره. خیلی ممنون، این یک مقدمه بود از تجربه‌ای که من داشتم از شناخت از این شخصیت و حالا از این گزارشی که این کتاب داره و نقاط مثبتی که و نکاتی که میتونیم برای جنبش انتقادی یا عدالت خواه یا آزادی خواه و نوع دیگری از توسعه، طرح‌های توسعه که اینشون مورد نقد قرار میده، همه شکل‌های مدرنیزاسیون به خصوص در جهان سوم و جنوب و متفاوت میکنه، متمایزش میکنه با پروژه مدرنیته که تمامیتش نفی نمیکنه بلکه به عنوان دیالکتیک مدرنیته یعنی نقد مدرنیته اینها رو تایید میکنه، حتی جریانات پسا استعماری و همه نقدهای دیگر رو در کادر یک نوع میشه گفت دیالکتیک مدرنیته و روشنگری به مفهوم فرانکفورتی ولی به شکل رادیکال. رادیکال خودش یعنی حالا در همون متأخرین مثل الکس هونتو و در شکل فرانسوی توجهش به پسا ساختارگرایان برای اینه که در واقع همون نقد درونی مدرنیته رو به اصطلاح به شکل رادیکالی که اینجا میشه فلسفی و باز میشه به اصطلاح اندیشه اساسی و بنیادی در واقع پیش ببره. و این رادیکال بودن که فلسفه اصولا یک اندیشه رادیکال یعنی ریشه‌ای هست، ما میبینیم در حتی همون روی کرده تعهد سیاسیش تعقیب میشه و این البته تحت تأثیر حالا رورتی و فراگماتیسم و این تجربه ها میتونه باز از این منظر هم برای ما قابل توجه و بازپرسی تمام سوالاتی که آقای دکتر مصباحیان گفتن در مورد چیستی فلسفه و چگونگی روشهاش و وضعیت کنونیش و غیره برای ما به دست بده. خیلی ممنون، استفاده کردیم و تشکر میکنم از سازندگان، مؤلفین به اصطلاح و مترجمین و برگزار کنند منتقدین این جلسه. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم جناب دکتر شریعتی، بسیار استفاده کردیم از سخنانتون. جناب دکتر آواجری، ما در خدمت شما هستیم. جناب دکتر صدای شما نمیاد، میکروفونتون میوته، اگر ممکنه به حالت اکتیو درش بیارین. الان صداتون رو داریم.
خب در واقع ما از طریق آقای دکتر مصباحیان و چند کار ارزشمندی که طی سالهای گذشته ارائه کردند در مورد نیسکینت با ایشون آشنا شدیم و بنده به عنوان خواننده و مخاطب کتاب اخیر یعنی از هرمونتیک به سیاست رهایی بخش با این کتاب به دلایلی همسخن شدم، همدل شدم و احساس کردم که متفکری متولد آلمان پرورش یافته در شرایط ویژه جنگ جهانی دوم به بعد آشنا با هایدگر، گادامر و مکتب فرانکفورت فلسفه قاره‌ای و بعد تحصیل کرده در آمریکا و ارتباط با پراگماتیسم و نو پراگماتیسم آمریکایی و متفکری که آقای کالندی فرمودن سرحدی، ولی اجازه بدید من بگم متفکری کولاژوار، متفکری چهل تکه که حالا بعد خواهم عرض خواهم کرد که چرا با ثمرات و نتایجی که حاصل زندگی و تجربه او چه در دوره تحصیل و چه در دوره تدریس بوده احساس نزدیکی، قرابت و همدلی میکنم. آقای دکتر شریعتی اشاره فرمودن متفکری که اروپا محور نیست و میکوشد که از یوروسنتریزم و اروپا محوری فاصله بگیره و حتی به هابرماس این انتقاد رو داره که نظریه گفتگویی او و عقلانیت ارتباطیش محصور در اروپاست و حال اینکه باید این گفتگو رو فراتر از اروپا برد و با دیگری غیریت اروپایی و شرق، هرچند که ایشون در یک جا گفتن که دوگانه شرق و غرب امروز دیگر جوابگو نیست به دلیل وضعیتی که جهانی سازی ایجاد کرده و تداخل هایی که ایجاد شده، بخشی از شرق در غرب حضور یافته، بخشی از غرب در شرق حضور یافته و دوگانه شرق و غرب شاید امروز به خوبی نتواند توضیح بده، ولی به هر حال آنچه که عنوان جهان سوم، جهان سوم دیروز ما میشناسیم، فرهنگ های غیر اروپایی چه در خاورمیانه و جهان اسلام چه در خاور دور و فرهنگ کنفوسیوسی هندی و همینطور فرهنگ های آمریکای لاتین باید با اینها گفتگو کرد و البته پیشتر این گفتگو به رسمیت شناختن و ریکاگنیشن هست. آمریکا اروپا در طول چند سده اخیر به خصوص از قرن 19 به بعد در ارتباطش با شرق هیچگاه مورد اهتمام قرار نداد و همیشه شرق رو به مثابه یک ابژه انفعالی و ماده‌ای برای تصرف در همه شؤون و حیثیات، هم از تصرف فکری و نظری و فلسفی تا تصرفات سیاسی و اقتصادی و مداخلات استعماری و امپریالیستی. در حال این نکته برای من به عنوان یک خواننده ایرانی و آسیایی و شرقی جذاب است و احساس میکنم که با رعایت این پیشت، احترام به تنوع و تفاوت و به رسمیت شناسی دیگری عنوان پیشترت گفتگو و سیاست گفتگو و در واقع میسکت میتواند نماینده آن سوی از غربی باشد که شرق و غرب رو وارد یک گفتگوی مفاهمه‌آمیز و در این حال انتقادی هم بکنه. همینطور مواجهه انتقادی که میسکت در این کتاب و آثار دیگرش که آقای دکتر اصفهانیان معرفی کردن در کتاب فیلسوفی علیه فلسفه و از هرمنوتیک متن مقدس تا ارزم بزرگان هرمنوتیک رهایی، نگاه تامگرا نسبت به مدرنیته ندارن و با استفاده از میراث فلسفه قاره‌ای و میراث هایدگر میکوشن که سویه های تراژیک مدرنیته را هم نه فقط تا اونجایی که به گذشته مربوط میشه، به هولوکاست و فاشیسم، بلکه در اون سمت و سویی که حتی به آینده سمتگیری میکنه. هایدگر این درس رو به میسکل داده که اون خوشبینی عقل روشنگرانه و اون سویه مثبت‌اندیش هابرماسی نسبت به مدرنیته رو محدود بکنه و سویه تاریک و مخاطرات جدی که بشریت رو تهدید میکنه و نمونه های روزمره کاملا انزمامیش که در زندگی تک تک انسان های همکنون داره تجربه میشه، فاجعه زیست محیطی، فاجعه آب، قحطی، گرسنگی، تکنولوژی های مخاطره آمیز اینترنتی و دخالت های تکنولوژی در حوزه شبیه سازی، ترویج خشونت از طریق بازی های کامپیوتری و ده ها نمونه دیگری که در واقع جزو محصولات علم مدرنی است که تبدیل به تکنولوژی شده و حال در عصر سرمایه‌داری مالی و قمارخانه‌ای و اقتصاد مصرف‌گرا کاملا فرهنگ جدید، سبک زندگی جدید رو در همه جهان گسترش داد. این مواجهه انتقادی با مدرنیته قطعا از سنت تحلیلی در نمیاد و میسکل اون رو وامدار سنت هایدگری گادامری است. همینطور توجهی که به عنوان یک فیلسوف تو گیومه، فیلسوفی علیه فلسفه به تعبیر دکتر مصباحیان، به مسائل واقعی و جدی و روزمره بشریت تحت ستم، به مسئله فقر، گرسنگی، فلاکت و ده ها مسئله‌ای که انسان به خصوص جهان سومی باهاش دست به گریبانه، احساس تعهد و دغدغه و توجهی که به حقوق اقتصادی و اجتماعی انسان داره و از همین منظر دغدغه تعمیق دموکراسی و تعمیق حقوق بشر رو داره، ضمن این که از نقد فلسفی تاریخی و سیاسی اجتماعی دموکراسی لیبرال غافل نیست و فکر میکنه که دموکراسی و حقوق بشر رو باید عمق بخشی و سویه ها و جنبه های دیگرش رو برجسته کرد. همینطور به رغم اینکه سکولار هست اما سکولاریزمش بنیاد گرایانه نیست، سکولاریزمش از نوع لایسیته فرانسوی نیست. شاید محیط کانادا، محیط آمریکا، سنتی که از قرن 18 و 19 در قاره جدید در ینگ دنیا شکل گرفت و نخستین بار توکویل در سفری که به اون سرزمین داشت دریافت تفاوت‌های دموکراسی آمریکایی با دموکراسی فرانسوی رو، شاید اون سنت بی تأثیر نبوده است در اینکه میسکل سکولاریزمش یک سکولاریزم بنیادگرا و ضد دین نباشه و اعتنایی به امر متعالی، امر قدسی و معنویت داره و فکر میکنه که جهان متکثر همراه با هویت‌های متفاوت و در عین حال گشوده بر هم جهان بهتری خواهد بود. در این نکته از یک جهت با هابرماس شریکه، اما از جهت دیگه متفاوت میاندیشه از هابرماس تا اونجایی که من فهمیدم. هابرماس توی آخرین نظریهش بعد از 11 سپتامبر بحث جامعه پساسکولار بر ضرورت پذیرش که مدرنیته و سکولاریسم از مذهب و دین و شهروندان دیندار و اینکه باید فضایی فراهم کرد که دینداران نیز بتوانند مشارکت بکنند در زندگی سیاسی، اما یک شرط میذاره هابرماس، شرطی که شاید کار رو برای مشارکت دینداران در یک جامعه پساسکولار دشوار بکنه و اون شرط هم این استش که دینداران زبان دینی خودشون رو ترجمه بکنن به زبان سکولار، یعنی زبان معیاری در جامعه سکولار وجود داره که به شرط پذیرش این زبان و ترجمه باورها و گزاره‌های دینی به این زبان میتوان دینداران رو نیز وارد بازی سیاسی و دموکراتیک جامعه کرد. ولی من در میسکپ چنین شرطی رو ندیدم. البته آثار میسکپ جز در همین حدی که آقای دکتر مصباحیان زحمت کشیدن برای من ناشناخته است، نمیدونم. مواردی که عرض میکنم بر اساس مطالعات در محدوده همین کارهاییست که آقای دکتر ارائه کردن. همینطور دغدغه نفی سلطه و رهایی بخشی رو داره، اما علی‌رغم تمام این نقاط همدلی برانگیز و احساس قرابت و نزدیکی که من بین اندیشه خودم، بین پروژه روشنفکری مذهبی ایران و نماد شاخص او دکتر علی شریعتی احساس می کنم، پرسشی که برای من مطرح میشه و امیدوارم آقای دکتر مصباحیان اگر در این جلسه نشد در گفتگوها و جلسات دیگر روشن بکنند که از نظر میسکلد فلسفه چیست که او قصد عزیمت از آن را دارد. البته آقای دکتر در مقدمه که نوشتند ظاهرا هنوز پرسش از چیستی فلسفه نوعی پرسش در پیش روی ماست که باید به سویش حرکت بکنیم، ولی فکر میکنم که اگر چیستی فلسفه مشخص نباشه اون موقع وقتی از عزیمت میسکلد از فلسفه سخن میگی معلوم نیست از چی سخن میگی. البته میسکلد اولین کسی نیست که رویگردان از فلسفه شده به دلیل تجربیاتش، آنچنان که در روایت دکتر مصباحیان ما میخوانیم. رویگردانی از فلسفه شاید عمری طولانی تر از فلسفه یا حداقل به اندازه قدمت خود فلسفه داشته باشه. اگر منازعه سقراط و اهل فلسفه یونان رو با اهل سفسطه و صوفیست ها در نظر بگیریم و از اونجا شروع بکنیم و بعد مقابله فیلسوفی با میسو صوفی ضد فلسفه، البته میسکل ضد فلسفه نیست ولی میخواد فراتر بره از فلسفه. با مشخص نشه این فلسفه چیست، نمیتوان دریافت که این فراروی چیست. عرض کردم ما هم در تاریخ خودمون هم در تاریخ اروپا فراوان گذرها و فراروی‌هایی داشته ایم. در تاریخ خودمون شخصیت‌های بسیار مهمی ما داریم، مثل مثلا غزالی. غزالی که مقاصد الفلاسفه نوشت به عنوان یک فیلسوف یا حداقل فلسفه دان و بعد تهافت الفلاسفه نمیشه و بعد سایرین که ما در سیر تاریخ فلسفه ایران و جهان اسلام میبینیم، کسانی مثل فخر رازی، ابو سعید صرافی که مناظرش با متا ابن یونس خیلی معروف هست، یا مثلا ابن تیمیه، در میان عرفای خودمون مولوی، عطار. به قول مولوی فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. خب این مخالفان فلسفه یا رویگردان از فلسفه و همینطور مدافعان فلسفه در جهان اسلام و ایران، امثال کندی، فارابی، بوعلی و دیگران، مشخص بود وقتی که موافقت میکنن یا مخالفت، با چی دارن موافقت میکنن و مخالفت میکنن. به هر حال تعریف فلسفه حالا از به قول قدما از مای شارحه تا مای حقیقیه، یعنی از شرح الاسم فلسفه تا پرسش از حقیقت و ماهیت فلسفه. این تعریف از فلسفه خیلی رایج هست در بسیاری از کتاب‌های عمومی تعلیم فلسفه در ایران، خونده میشه توسط طلاب و دانشجویان که فلسفه علم به اعیان اشیا چنان که هستند به قدر طاقت بشر. خب این یک تعریفه. یا مثلا تعریف افلاطون، فلسفه سیر از عالم محسوس به عالم مصوله. یا تعریف کانت، کانت میگه مابعد الطبیعه متافیزیک یا همون فلسفه تدوین منظم تمام چیزهایی است که ما به وسیله عقل محض و بدون مدخلیت تجربه دارا هستیم. خب و به همین ترتیب در سنت‌های مختلف، تو سنت برکسونی فلسفه شهود وجدانی دیرنده، شهود وجدانی دهر و دیرند و زمان کیفی. از قرن 19 هم که ما در واقع شروع کنیم، خب اوگوست کونت میخواست از فلسفه عبور بکنه، به همین دلیل تفکر فلسفی رو و فلسفه رو و متافیزیک رو درست مثل دین متعلق به دوران سپری شده این میدانیست که حال با فرارسیدن پوزیتیویسم در واقع دورش به سر رسیده. مارکس هم همینطور. مارکس هم در واقع اساساً فلسفه ورزی رو همزاد تاریخ بیگانگی انسان میدونست و به نظر او زمانی میتوان از فلسفه عبور کرد که تاریخ بیگانگی به پایان برسد و تاریخ بیگانگی تاریخ بیگانه شدن انسان در نسبت خودش با طبیعت و در نسبتش با انسانهای دیگه است. پراکسیس و بیگانگی. و مارکس در واقع میگفت وقتی که نسبت فعل و تصرف آدمی در طبیعت قطع بشه فلسفه دور شد. به همین دلیل هم در نقدی که به هگل و فلسفه آلمانی و ایدالیسم آلمانی میکرد میگفتش که فلسفه آلمانی آن چرا که در زمین در واقعیت برون ذهنی نداره در عالم خیال در واقع باز تولید میکنه به صورت فلسفه هگلی ارائه میکنه. به هر حال رویگردانهای از فلسفه با وجه نظرهای گوناگون، مثلا کیرکگور. کیرکگور وقتی میگفت فلسفه دایی پیر و چروکیده زندگی نیست، یا نیچه وقتی میگفت تاریخ فلسفه تاریخ کین و کین توزی با زمین و زمان است و نجات در صلح و آشتی با زمین و زمان، خب اینها در واقع میخواستن عبور کنن از فلسفه. همچنان که هایدگر صلاح پایان متافیزیک رو در داد به این که تاریخ فلسفه تاریخ غفلت از وجوده و فیلسوفان تا کنون تماما به موجود پرداختن در حالی که باید به وجود یا هستی پرداخت. اما وقتی که ما به پوزیتیویسم میرسیم، به پوزیتیویسم منطقی تحصلی گرایان و منطقیان جدید میرسیم، به نظر میرسه که توی کارناک، توی راسل از منظر دیگری فلسفه پشت سر گذاشته میشه و در واقع فلسفه تحلیل به نوعی متدولوژی میشه، تبدیل به نوعی روششناسی علم میشه، تبدیل به نوعی در ویتگنشتاین تبدیل به نوعی سینتکس در زبان میشه که معلوم نیست چقدر دیگه این میتونه نام فلسفه به خودش بگیره. ولی به هر حال تمام اینهایی که چه در تاریخ اسلام، چه در تاریخ ایران، چه در تاریخ اروپا از فلسفه خواستن عبور بکنن، از یک منظری و با یک نقطه نظر بدیلی این عبور رو انجام دادن. حالا یا از منظر عرفان عبور کردن یا از منظر نوعی ماتریالیسم تاریخی و پراکسیس آنچنان که در مارکس می‌بینیم، یا از منظر نوعی نگاه اگزیستانسیال و وجودی مثل کیرکگور. و به هر حال بدون منظر نمی‌شود از فلسفه به معنای مشخص که باید معلوم کرد چیه. چون اگر مثلا ما تعریف یاسپرس رو در نظر بگیریم که میگه که فیلسوف کودکی است که مدام پرسش میکند، پرسشگری یعنی فلسفه، یا گوش دادن به ندای هستی یعنی فلسفه، خب در این صورت در واقع ما در تفکر داریم زندگی میکنیم و و اون موقع معلوم نیست که آیا چگونه امکان داره که ما با تفکر از تفکر عظیمت کنیم. این یک پارادوکسه. لذا تا معلوم نشود، یعنی من تا با خوندن این کتاب نهایتا متوجه نشدم که البته تجربه میسکلت به من نشون داد که میسکلت از فلسفه قاره‌ای، از مکتب فرانکفورت تا حدودی فاصله گرفته و به پراگماتیسم دیویی و رورتی نزدیک میشه، هرچند که پراگماتیست هم کاملا میشه. اما در این حال این پرسش برای من پرسش خیلی مهمی بود که بالاخره میسکل کجا وایساده، به خصوص که داعیه رهایی بخشی داره. داعیه رهایی بخشی در کنار سویه سلبی یک سویه ایجابی هم داره. اگر رهایی بخشی و سیاست رهایی بخش رو با سیاست زندگی خلط نکنه، اگر پروژه کاهش آلام و رنج بشر باشه که خب لیبرال های در واقع میانه هم سهیم هم در این پروژه کاهش آلام و رنج بشر، لیبرالیسم قرن 19، فایده گرایی، یوتیلیتریانیسم بنتامی، به هر حال در سیاست زندگی و کاهش آلام بشر سهیم هم. اما وقتی از سیاست رهایی بخشی سخن میگی، از چیزی بیش از سیاست زندگی سخن میگی. و این امر نیازمنده به نقدی رادیکال و بنیادافکن از وضع موجود داره. و نقد بنیادافکن از وضع موجود بدون یک آلترناتیو با نوعی لباس چل تکه میتوان یک آلترناتیوی ساخت که نوعی افق به چشمنداز نو و جهانی دیگر رو، جهانی که اتفاقا حرکت برای ممکن سازی امر ناممکنه. اساسا پروژه رهایی بخشی پروژه تعهد به ناممکنه. اساسا تاریخ بشر و سیرورت و نسخ ها و رفت های پیاپی صورت بندی های گوناگون بشر از سپید دم تاریخ تا امروز و از امروز تا آینده چیزی جز محال اندیشی، اندیشه و امر ناممکن و تلاش برای محقق ساختن امر ناممکن نبوده. وضعیتی که ما امروز درش قرار داریم و تمام شرایط زیستی که انسان قرن 21 داره در بخش اعظم خودش در چند صد سال پیش، در هزار سال پیش، در چند هزار سال پیش کاملا در حوزه ناممکنات بود. در دوره بردهداری فراروی از بردهداری ناممکن بود، همچنان که امروز فراروی از سرمایه‌داری ناممکن می نماید. بردهداری در زبان و اندیشه فیلسوفانی که با بردهداری هم نوا شدن مثل ارسطو به عنوان امر طبیعی جلوه داده می شد و امروز هم و از قرن 19 در واقع تا امروز هم سرمایه‌داری در زبان و ذهن نظریه پردازان سرمایه‌داری به عنوان قانون طبیعی و در نتیجه فراتاریخی و در نتیجه جاودانی. پرسش اینجاست که میسکل که معلومه دل خوشی از سرمایه‌داری نداره، اما بدیلش در سیاست رهایی بخش برای فراروی از سرمایه‌داری چیست؟ اگر نخواهیم یک رفرمیست درون سرمایه‌داری باشیم، اگر نخواهیم صرفاً در چارچوب نظام موجود و تضادهای ذاتی پیوست باز تولید شونده در نظام سرمایه‌داری فقر و نابرابری و استثمار و تبعیض رو باز تولید میکنه، اگر نخواهیم در این چارچوب صرفاً به کاهش آلام، اونم در حد امکان، اما اینکه این امکان رو چی تعیین میکنه؟ معلومه که نظام تعیین میکنه، معلومه که سیستم تعیین میکنه. شما در هر سیستمی که میاندیشی و عمل میکنی، شرایط امکانتون اون سیستم به تعیین میکنه، و در نتیجه اگر نخواهی به امر ناممکن بیاندیشی، ناگزیر باید اکتفا بکنی به وضع موجود و نهایتاً نوعی سیاست رفرمیستی و به تعبیر خودمون اصلاح طلبانه. اما اصلاح طلبی سیاست زندگی است به قول گیدنز، نه سیاست رهایی بخش. اگر میسکل، آقای دکتر مصباحیان از اون به عنوان فیلسوف نامتعارف نام برده، خب من فیلسوف نامتعارف رو البته اگر بخوام رادیکالیزش بکنم میگم فیلسوف نابهنگام، میگم فیلسوفی که فعل و قولش خلاف آمد عادته. نیچه فیلسوف نابهنگام، مارکس نظریه پرداز نابهنگام، هایدگر نظریه پرداز نابهنگام، هگل در زمان خودش به همین نابهنگامی که این نبوغه، این نبوغه، و نبوغ هم حتما نوعی بیگانگی ایجاد میکنه میان متفکر با محیطش که سرشار از عادتوارهای رسوب یافته است. برخی مثل نیچه کارشون به خودکشی کشیده میشه، دیوانه میشن. در حالا میان شاعران و هنرمندان و انگوک کارشون به جنون و خودکشی و تیمارستان کشیده میشه. ولی به هر حال متفکر خلاف آمد عادت و نبوغی که فعل و قولش دورانساز قرار باشه و از یک طرف تخریب بکنه و از طرف دیگه بسازه، این فیلسوف بدون یک یوتوپیا، بدون یک طرح آلترناتیو، نمیتونه داعیه رهایی بخشی داشته باشه. میسکل با آمریکای لاتین، با فقرا و با مظلومان همدردی میکنه، انتقاد میکنه به اعلامیه حقوق بشر، که البته من واقعا متوجه نشدم که ایشون چه انتقاد مبنایی داره به حقوق بشر، چون تمام انتقادهایی که به حقوق بشر میکنه اگر کسی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بخونه میبینه اون موارد همه داره اعلامیه هست. اون اعلامیه فقط حقوق سیاسی که نیست، از حق کار، از حق مسکن، از حق بهداشت در اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت شده. و اگر انتقادش این است که در پایان جنگ جهانی دوم وقتی اون اعلامیه رو خواستن بنویسن همه فرهنگ ها و همه کشورها رو دعوت نکردن که بیان بنشینن مشارکت بکنن تا با مشارکت همه اون اعلامیه نوشته بشه، خب باید بگن که اگر تمام کشورها مشارکت میکردن این اعلامیه
چگونه اعلامیه‌ای ممکن بود باشه، اعلامیه بدیلش چگونه اعلامیه‌ای ممکن بود باشه، ولی ما چیزی نمی‌بینیم. ولی اتفاقا یه جاهای نکاتی رو میسکل مطرح میکنه که شاید متأثر از تأثیرات پست مدرنیستی باشه که گاه در ذهن و زبان میسکل خودنمایی میکنه، و اون این است که مثلا وقتی راجع به شکنجه حرف میزنه یا وقتی راجع به حقوق فردی حرف میزنه در مقابل حقوق اجتماعی، ما احساس میکنیم که در واقع این سخنان میتواند دستاویز امروز در آسیا و آفریقا و جهان سوم وجود داره. اینکه در واقع شکنجه البته بده، ولی خب فرهنگ هایی هستن که تعریفشون از شکنجه متفاوته، کما که در ایران خودمون امروز شکنجه میکنن به نام تعذیب، یعنی نامش رو گذاشتن تعذیب، میگن این شکنجه نیست. و به هر حال صرف نظر از این انتقادهایی که فرصت نیست من در واقع عرض کنم که در گفتگوهایی که میسکل داره با دوستان مساعد کننده، البته مواردی رو میشود یافت که سخنان گاه متعارض میشه، گاه تنش‌آلود میشه. حتی درباره در مورد هایدگر هم من گاه میبینم هایدگر طرفدار فاشیزمه، گاه ضد فاشیزمه، و به همین ترتیب این تنش‌هایی که در اندیشه میسکل دیده میشه، و من فکر میکنم که این تنش‌ها ناشی از همون شلتیکگی و کولاجی است که در واقع در اندیشه او وجود داره، و نه اینکه متفکری سرحدی باشه. متفکر سرحدی اگر به این معنا باشه که در واقع توانسته است قلمروهای مختلف رو در نوردد و بعد یک قلمرو مشترکی رو بسازه که خطوط مماسی با قلمروهای پیرامونش داشته باشه، امر پسندیده است. ولی اگر ما با نوعی سرگردانی، با نوعی پراکنده اندیشی رو برو باشیم، به خصوص که این پراکنده اندیشی و این تفکر چلتی که مبانی مشخصی فلسفی هم نداره، معلوم نیستش که از منظر چه هستی شناسی، چه انسان شناسی سخن میگه. حتی اگر فلسفه رو به معنای متافیزیک میخواد پشت سر بگذاره و مثلا کاری که مارکس کرد در واقع در نقد فلسفه هگلی و فوئرباخی و بعد عبور از فلسفه کلاسیک آلمان با در واقع نوعی نگاه تازه به انسان و نسبت انسان با طبیعت و با دیگری بر مبنای در واقع نوعی انسان شناسی و پراکسیسی که در واقع بشر از طریق اون انسان می شود، یعنی سیرورت و شدن انسان در پراکسیس انسان. انسان با پراکسیس هم طبیعت رو انسانی می کنه به تعبیر مارکس، و هم خودش رو در واقع طبیعی می کنه، و دیالکتیکی که نهایتاً باید منجر بشه به گسستن بندهای از خود بیگانگی، از خود بیگانگی که جدایی انسان هست از در واقع کارش، از پراکسیسش. خب این عبور از فلسفه با یک مبنای آلترناتیو، مبنایی که سویه های گوناگون داره و از جمله سویه فراروی از سرمایه داری و در انداختن طرحی نو در رابطه انسان با طبیعت و تولید، ما در میسکل به این موارد حداقل تا این حدی که ما در فارسی توانستیم اندیشه های رو بخونیم برخورد نمی کنیم. و وقت من البته تمام هست،
فکر میکنم که ما نیازمند آن هستیم که اگر فلسفه به مثابه نه یک سیستم، ما شاید به تعبیر بتوانیم بگوییم فلسفه ها داریم، اگر فلسفه رو به مثابه سیستم تعریف بکنیم، ولی اگر فلسفه رو به معنی تفکر در راه، سیر و سلوک، سیر و سلوکی که اتفاقا در تعریف برخی از فیلسوفان خود ما مطرح است، از جمله در تعریفی که ملا صدرا از فلسفه می کند، که فلسفه در واقع سیرورت عقلی فیلسوف هست، اگر فلسفه عنوان یک سیرورت و یک سلوک و همواره در راه بودن تعریف بکنیم، در اون صورت عزیمت از فلسفه به سمت سیاست رهایی بخش لزومی نداره که در واقع یک دوگانه رو بسازه. هیچ سیاست رهایی بخشی بدون ابتنا بر مبانی و بنیادهای رهایی بخش امکان پذیر نیست، بلا در حد موعظه اخلاقی باقی میمونه. ما از فیلسوف انتظار نداریم ما رو موعظه بکنیم، موعظه های خیلی خوب، این که باید عدالت داشت، این که باید دیگری رو دوست داشت، این که باید دیگری رو به رسمیت شناخت، این که رنج بشر چیز بدی است و باید تلاش بکنیم که این رنج و آلام رو کاهش بدیم. ما از فیلسوف انتظار داریم که مبنای فلسفی، یا اگر دوست ندارید از واژه فلسفه استفاده کنید، مبنای نظری خودش رو برای رهایی از این دنیای پررنج و مسون ماندن از تراژدی که در راهه، تراژدی که میسکل برش به درستی انگشت میذاره در راهه، میسکل از یک جهت یعنی با دو چشم داره آینده رو میبینه، شاید برخلاف آبرماس که یک چشمی آینده رو و پروژه مدرنیته رو میبینه و خوشبینه، نیست که با دو چشم آینده رو میبینه، در کنار چشم خوشبین چشم بدبینی هم داره و گاهی در گفتگوهاش شاید این نگاه بدبینیش نسبت به آینده بشر غلبه پیدا میکنه و به همین دلیل هم هست که ما رو فرا میخواند به اهتمام، ما رو فرا میخواند به فعالیت و کنشگری و ضرورت همه با هم بودن و ایجاد یک جنبش، جنبش اجتماعی که بتواند مقابله بکنه از فجایعی که در راه و دگرگون بکنه وضعیت موجود رو. این نیازمند یک نظریه است و من منتظرم که آقای دکتر مصباحیان در این جلسه که البته فرصت نخواهد شد، ما ببینیم که در واقع فیلسوف و نه واعظ به ما چه میگوید و این که ما انسان رو چگونه باید ببینیم، عالم و آدم رو چگونه باید ببینیم، چه نسبتی باید با جهان برقرار بکنیم. ببینید شریعتی هم یک جمله معروفی داره، دیگه فیلسوفان چهره های پوفیوز تاریخ هست و او البته منظورش از فیلسوفان انتزاع اندیشانی است که دغدغه درد و رنج آدمی رو ندارن و در چارچوب اسکولاستیکی ذهنیت و حجره خودشون دور خودشون اونقدر میگردند و میگردند تا سرگیجه بگیرند. هرچند که فلسفه هیچگاه در طول تاریخ به گمان من غیر سیاسی نبوده، برخلاف باز مواردی که من تو این کتاب میبینم که گویا ما یک فلسفه غیر سیاسی هم داریم، ما هیچ فلسفه غیر سیاسی نداریم. فلسفه همواره سیاسی بوده است، آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته. اگر فلسفه به زبان در آمدن روح هر دوران باشه، و اگر فیلسوف در واقع مظهر دوران خودش باشه فرقی نمی کنه. این فیلسوف تو وجدان اگر باشه، ناخواسته و ناخودآگاه منشه اثر میشه در سیاست. یعنی فلسفه از دوره یونانی به بعد، از سقراط و حتی دوران پیش از سقراط، تفکر فلسفی، تفکری که میخواد در ماهیت چیزها رخنه بکنه و اکثر به عمق بره، همواره با سیاست نسبتی داشته. حالا این نسبت یا نسبت همگرایانه بوده و فلسفه محافظه‌کار بوده، و یا فلسفه‌ای بوده که سر در جرو دگرگونی وضع موجود بوده. مارکس از اون فلسفه محافظه‌کاری که مستقیم وارد درگیری برای تغییر جهان نمی‌شد روی گردان بود، در اون جمله معروف در تزهای فورباخ که فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردن، اما مهم تغییر جهان است. فلسفه که مارکس میخواست به عنوان بدیل مطرح کنه در واقع فلسفه پراکسیس و دیالکتیک تاریخی بود. ولی همون فیلسوفانی هم که جهان رو تعبیر و تفسیر میکردن، در واقع تعبیر و تفسیرشون ولو این که خودشون نمیخواستن منشه اثر میشد در سیاست، کما اینکه اطمان نیچه با نجات پرستی هیتلری و فاشیزم موافق نبوده، ولی نازی ها از اندیشه های او استفاده کردن. همینطور خود هایدگر، هایدگر به هر حال فلسفهش تا امروز منشه اثره، هرچند که عمل خودش عمل محافظه کارانه ای بود. البته فلسفه های بزرگ معمولا استعدادهای دوسویه و پارادوکسیکال داره، یعنی هم میتوانه از توش سیاست محافظه کار بیرون بیاد، هم سیاست رادیکال و انقلابی. خانش های گوناگون از هگل، از هایدگر، از خود مارکس حتی، لذا به گمان من گریزی از فلسفه به معنی اهم کلمه نیست، و ما هیچ سیاست رهایی بخشی رو خارج از فلسفه نمیتونیم داشته باشیم، مگر اینکه بدیلی برای فلسفه داشته باشیم، آنچنان که مثلا شریعتی میخواست که نوعی الهیات رهایی بخش رو بدیل فلسفه رسمی بکنه، چون فکر میکرد فلسفه رسمی ما، فلسفه صدرایی، فلسفه سینوی، اون استعداد و ظرفیت رو نداره که او بتواند پروژه رهایی بخش خودش رو مبتنی بر او بکنه، هرچند که با تفکر فلسفی شریعتی مخالف نبود برخلاف آنچه که رایج شده. بهترین دلیل و سندش خود جناب دکتر احسان شریعتی وارث اون مرحوم است، که در واقع با سفارش و توصیه دکتر علی شریعتی هدایت شدن که بروند و فلسفه بخوانند. ولی به هر حال اگر غزالی تعافت الفلاسفه نوشت، یک بدیلی گذاشت در مقابل او، یعنی یک الهیاتی، یک کلام اشعری همراه با نوعی در واقع تصوف، نوعی الهیات و کلام اشعری صوفیانه گذاشت. و اگر کرکگور یا مارکس یا دیگران به هر حال از فلسفه زمان خودشون و از سیستم‌های فلسفی معینی ناراضی بودن، سعی می‌کردن آلترناتیو بسازن. ما منتظریم که این آلترناتیو رو در کار میسکت ببینیم. به هر حال وقت من تمام، اما عرایزم تمام نشد و من فکر می‌کنم که به هر حال میسکت به عنوان یه تجربه، به عنوان تجربه شروع است فلسفه قاره‌ای و حرکت به سمت نزدیکی به فلسفه پراگماتیستی و نو پراگماتیستی میتونه برای ما تجربه آموزنده و ارزنده‌ای باشه. ولی در این حال فکر میکنم که باید از میسکل هم خانشی انتقادی داشت و جنبه های در واقع پرسش‌انگیز کار او رو به جد مورد بررسی قرار داد. از جمله مثلا رأیی که ایشون در خصوص تفکیک سیاست و اخلاق، من نمیدانم که در واقع چگونه میشود سیاستی رهایی بخش داشت اما این سیاست هیچ گونه نسبتی با اخلاق به معنی اهم کلمه، باز نه به معنی یه سیستم اخلاقی مشخص، نداشته باشه. به هر حال عرایض من در همینجا کوتاه می شود. البته من در مورد ترجمه هم چند تا نکته دارم که بعد برای آقای خالندی و آقای دکتر نصفاییان میگم که اگر در چاپ‌های بعدی مورد قبولشون بود این موارد رو در واقع در نظر بگیرن و اصلاح بکنن. الان وقت نیست که من بگم، موارد رو من یادداشت کردم. فکر میکنم که به خصوص آقای خالندی عزیز، اونجاهایی که شما از واژه‌های به اصطلاح چیز استفاده میکنید، عربی فارسی استفاده میکنید، از واژه‌های فارسی عربی شده، خب مواردی است که باید حتما اصلاح بشه به نظر من. یعنی مثلا شما متلبس رو به جای ملبس به کار میبرید که اصلا باید حتما اصلاح بشه، چون متلبس اصلا یه معنی دیگری داره، فرق میکنه با ملبس و پوشیده در دستدا یک پوششی و لباسی. به همین ترتیب حالا مواردی هست بر من خدمت شما آقای دکتر مصباحیان عرض میکنم، مثلا ناهی آقای کالندی، شما خیلی از ناهی استفاده کردید. خب ناهی و آمر در مقابل هم هم، نمیدونم چرا از ناهی به جای مخالف استفاده کردی. ناهی از منکر در واقع فرق میکنه با مخالف و با منکر. تو تمام موارد من دیدم که اونجاهایی که البته من چون متن انگلیسی دستم نبود که مقایسه بکنم، ولی از روی به اصطلاح عبارت و اینا میشد فهمید که اینجا مخالف مورد نظر هست، اما شما به جای مخالف ناهی همه جا به کار میبرید که نمیدونم چرا. به هر حال این موارد رو بعد من میتونم بدم خدمتتون که انشالله در چاپ بعدی اگر مورد قبول شما و آقای دکتر نصفاییان عزیز بود مورد استفاده قرار بگیرد. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.
جناب دکتر آقاجری خیلی ممنونم ازتون، بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم. فکر میکنم بعد از مواجهه انتقادی شما با میسیل لازم باشه یه بار دیگه به دکتر مصباحیان برگردیم که اگر نکته تکمیلی دارن ارائه بدن. فقط جناب مصباحیان لطفاً ما زمانمون رو تا ساعت 8:30 ادامه میدیم، حدوداً 10 دقیقه. اگر لطف بکنین شما مثلا توی 5 دقیقه ارائه بدین و بعد جناب دکتر شریعتی و جناب دکتر خالندی اگر نکته‌ای داشتن در ادامه ارائه بدن و جلسه رو تموم بکنیم. خب جناب اسماعیلی ما در خدمت شما هستیم.
من خیلی خیلی عمیقاً تشکر میکنم از آقای دکتر آقاجری. والله ایشون اونجوری که گفتن خارج از اهل بیتن ما بکردیم تیغ تاریخ بر ما فرود میاد. دیدیم که محبت اهل تاریخ بر ما نازل شد و قدرش رو میدونیم و من افسوس میخورم که کاش آقای دکتر آقاجری رو ما به عنوان استاد راهنمامون در گفتگوی با مسکر میداشتیم و این بحث ما رو در حوزه‌های مختلف تقویت میکرد و میتونست انتقاد رو به پیش ببره. عمیقا ممنونم که آقای دکتر آقاجری لطف کردن خوندن و مباحثی که البته ایشون بهش اشاره کردن خیلی همونجور که خودشون هم میدونن گسترده است. من 6 مورد شو یادداشت کردم ولی نمیتونم وارد بشم با این وقت محدود و ترجیح میدم فقط روی 2 تا نکته دست بذارم. نکته اول آیا دکتر آقاجری خود تعریف فلسفه است یا اینکه ما فلسفه رو چجوری میبینیم؟ معروفه که میگن هایدگر موقعی که سخنرانی متافیزیک چیستش رو ارائه کرد آخرش یکی برشد گفت که آقای هایدگر متافیزیک چیست بادن؟ و هایدگر هم گفت سوال خیلی خوبی. هیچ تعریفی در من به عنوان یک علم فلسفه میگم که هیچ تعریفی از فلسفه وجود نداره، یعنی همونجور که شما فرمودید تعاریف مختلف از فلسفه است که وجود داره. من با شما هم نظرم در این نقد و این که در مبانی مفقوده، ولی جواب میسکلت رو میتونم به عنوان سفیر ایشون به شما بدم. جواب ایشون اینه که اصلا هیچ نظریه ای، اصلا بس ایشون فلسفه نیست، هیچ تئوری یا هیچ نظریه ای نیست که بتونه وضع موجود رو مفهوم پردازی رو کنه، به این معنا که واقعیت اندازش بسیار فراختر از قالب تنگ نظریه و تئوری. یعنی ایشون بحثش فقط فلسفه نیست، بحثش به طور کلی تئوری و خب بحث پیچیده ای هم داره. اینجور نیست که بحث، یعنی بحث فنی داره که به نظر خودم هم فلسفیه و به همین دلیل من اسم کتاب فارسیش رو گذاشتم فیلسوفی علیه فلسفه، یعنی همچنان میسکل رو در این چارچوب میدونم. بنابراین میخوام بگم دیدگاه کلی میسکل وقتی از فلسفه صحبت میکنه همینه که ما مفهوم پردازی نمیتونیم بکنیم. به عبارتی اگه ما در عصر هگل میخواستیم واقعیت رو به ذهن خودمون بکشونیم و اون رو در قالب مفاهیم بیان بکنیم، از نظر میسکت همصدا با مثلا کسانی مثل دریدا، چیزی که ما باید بهش دامن بزنیم تفاوت واقعیت با برداشت من از واقعیت. این رو الان ما اصلا توی فضای تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ انتقادی ببریم، در تاریخ اینجوری میشه که ما به هیچ وجه نمیتونیم به واقعیت آنگونه که اتفاق افتاده است دست پیدا بکنیم و همواره این تفاوت بین درک من از واقعیت گذشته تاریخ و خود واقعه وجود داره. البته این بحثیه که من استقبال میکنم امیدن که دامن زده بشه، چون یکی از مشغولیت‌های خود من هم هست. نکته دومی که من از آقای دکتر آقاجری شروع کردم به خاطر اینکه نزدیکتر گفتگوشون به زوزن من بیشتره، نکته دوم پیش شرط گفتگو که تاکید گذاشتم به عنوان بچه مثبت اندیشه های میسکل که گفتگو پیش شرط، یه پیش شرطی داره و اون اینه که به رسمیت شناخته بشن، چون میسکل ایران هم سفر کرد در دورانی که آقای خاتمی ریاست جمهور بود با ردالمایر و کسان دیگه، و یکی از نکات انتقادیش به اون گفتگوی مرکز و پیرامون که در اصفهان برگزار شد همین و که شما به عنوان کسان که اهل گفتگو هستین و صاحب نظر هستین در اوضاعی مختلف نیومدین با ما گفتگو بکنین، شما اومدین آراء فلسفه غربی رو به ما دوباره تحویل دادیم، ما نیومده بودیم که این حرف رو از شما بشنم، ما اومده بودیم بشنویم از شما که شما چی میخواییم بگیم. نکته این هم که آقای دکتر شریعتی فرمودن در مورد خطر فلسفه و محدودیت فلسفه که ایشون تفسیرشون این بود که در میسکت ما یک آغاز اندیشیدنی میبینیم مشابه آنچه که هایدگر تر میکنه در پایان فلسفه، و این هم من فکر میکنم چنین برداشتی در من خودم هم تفسیرم در کلیت میسکل اینه که از این سنت فلسفی خارج نیست، یعنی همچنان در درون سنت فلسفیه که داره بحثش رو پیش میبره، ولی خودش واقعیتش اینه که اصرار عجیبی داره، یعنی حتی اخیران هم که ما باش تماس داشتیم الان با یه گروهی داره هایدگر میخونه و این خیلی جالبه، همین الان که پیرمرد پاشکسته چیزی هست داره هایدگر میخونه، ولی که با این حال اصرار داره که من از فلسفه، حالا چیزی که خودش میگه فلسفه، خارج شدم به دلیل اینکه میخوام واقعیت رو ببینم. من احساسم اینه که یک نوع بازگشت کودکی که خودش یک سنت فلسفه است در مرلوپونتی و در نیچه و اینا در میسکلت هست که ولی اصرار من اینه که بگه من از فلسفه رو بود کرد. نکته بعدی هم که آقای دکتر خارندی گفتن در من فقط از هر کدوم از دوستان یه نکته میگم که بلد 4-5 دقیقه چیز بکنم که نظام دوستان نشد. اون شخصیت سرحدی مرز بین فلسفه قاره‌ای و تعدیلی من نمیدونم که ممکنه خود این من برای دکتر خارندی چنین یعنی ایشون رو به این نتیجه رسونده باشه، ولی میخوام بگم که میسکل توجه ممکنه داشته باشه ولی نسبتی با این سنت فلسفی نداره. یعنی اشاره هایی که در کتاب هست و نکاتی که مطرح میکنه ایشون رو به این سمت هدایت نمی کنه. همینطور که آقای دکتر آقاجری گفتن در مرز مثلا سنن قاره‌ای فلسفه سنت پراگماتیستی و گوشه چشم هم به سنت فرانسوی فلسفه مثلا فوکو و ریکو رو نمیدونم دریدا و اینا داره و حالا بیسکلت که ولی دوستش مثلا دالمایر حتی که با هم دوست هم بر من گفتگو شما دیدن ناقد تمام عیار این سنت تحلیلی فلسفه است و من فکر میکنم که میسکل در این سرحد دقل نیست. یعنی اگه سرحدی بخواییم تعیین بکنیم بین همین سنت قاره‌ای و سنت پراگماتیستی نوسانش بیشتر و علمش بود. من چون همه دوستان خسته شدن ولی تشکر میکنم هم از آقای دکتر آقاجری هم از آقای دکتر شریعتی و بحث های خیلی خوبی بود برای من، واقعا کلاس درس بود، خیلی آموختم و واقعا افسوس میکنم. آقای دکتر آقاجری میتونیم الان به یمن این امور برخط و آنلاین یک گفتگوی مستقیم با میسکل بذاریم باش وارد گفتگو و نقد های جدی بشیم انشاءالله. خیلی متشکرم. مرحبت من ارزم ترمون شده های عدوه.
خب جناب دکتر شریعتی شما اگر نکته ای داریم بفرمایید.
بله نکات زیاده ولی الان با تجربه این طولانی شده مجلس میگذاریم برای ادامه کار که فرمودن و همین پیشنهاد خوبی که آقای دکتر مصباحیان دادن، ما میگم باید استقبال کنیم از این که این گفتگو با خود میسکلت به اصطلاح سامان داده بشه به شکلی حالا زنده. الان متوجه به این فواصل جغرافیایی هم که کم شده و امکانات دیگه فرق نمی کنه در اونجا باشیم می شود با گفتگو کرد. یک ادامه بحث داشته باشه چون نقاط کور و ابهام زیاد داره، مثل همین برداشتی که آقای دکتر آقاجری گفتن از آقای از هایدگر شده که متناقض می نمایه، گاهی میگه او فاشیست بوده گاهی میگه ضد فاشیست بوده. اتفاقا توازن و تناسبی که در هر دو نقد و بهره‌گیری از هایدگر داره گفتم یکی از نقاط جالبه اوست که در زمینه سیاسی رسما میگه که نه، یک دوره واقعا هایدگر متوهم بوده هم ناسیونالیسم و سوسیالیسم، ولی توهمش در این نقطه بیشتر متمرکز بوده که این فکر میکرده میتواند به اصطلاح همون اشتباه افلاطونی خودش تعریف کنه فلسفه در واقع این جمله انقلابی که شروع شده ناسیونالیستی و سوسیالیستی و بعد بشه فیلسوف این حرکت، که در همون نطق به اصطلاح دانشگاهش اون ایدئولوگ های حزبی میفهمن که این مشتریش نیست و بعد در نقدی که میکنن در واقع این توهم از همونجاست به تدریج رفت میشه. ولی یا ابعاد دیگه محافظه‌کارانه سیاسی اندیشه رو برمی‌شوره و ولی از به اصطلاح جنبه های دیگه‌ای، یعنی از اون بحث به اصطلاح هستی شناسی، فردی داشناسی و ساختارگشایی هایی که هایدگر میکنه در واقع استفاده میکنه برای همین بحث سیاست رهایی بخش، که اینا با هم تناقضی نداره. در واقع ما یعنی یک روش خوبی در برخورد با متفکرین و فیلسوفان نشون میده که میتونیم ما هم بیاموزیم و هم ناقدشون باشیم. و این به اصطلاح یک جنبه بود. یک نکته دیگه در رابطه با فلسفه، چون ذکر شد که در مورد دکتر شریعتی به فلسفه، ایشون هم این جمله‌ای که نقل کردن مربوط است به یک پولمیکی که تو یک پاورقی با یک دانشجویی که داره بحث میکنه راجع به این که فیلسوفان بنیانگذار سیستم ها و نظرات بودن، اون داره میگه که نه، مصلحان و پیامبران و میدونم اینها بودن که تغییرات ایجاد کردن، فیلسوفان در حاشیه بودن و حتی بعضی هاشون به همین دلایل سیاسی که مورد بحث بوده به اصطلاح از این چهره های پوفیوز بودن. حالا این واژه پوفیوز هم در اون زمان زیاد به کار میرفته، حالا به چه معنایه، چون بحث از واژگان آمد. مهندس بازرگان مثلا در کتاب سازگاری ایرانیان میگه مثلا رمز بقای ما همین پوفیوزی بود. ولی این باید ببینیم که این به اصطلاح با این کلمه در اون زمان چی بوده. بله، اینا نکاتی است که حالا هم در واژگان که گفتن باید دو مرتبه بازبینی بشه و هم در اون پیدا کردن مبانی که اگه بخوام ایشون میسکل به فیلسوف جدی و مؤثر بدونیم، مبانی که ارائه میده در بدیلش. اینا سوالات خوبی بود که آقای دکتر آجری در نقد مطرح کردن و ابهاماتی که داره که من کمتر خودم پرداختم، باید نقاط برجسته و جاذبش مورد بحث قرار بدم. خیلی ممنون. در آینده در امیدواریم این پیگیری بشین پژوهش.
خیلی ممنون از شما جناب شریعتی. خب جناب خارندی، اگه شما نکته ای دارین بفرمایین که بعد جلسه رو به اتمام ببریم.
بسیار متشکرم از شما دوستان عزیز که این جلسه رو مهیا کردین. آموختم از اساتید گرامی خودم دست مریضات، همه بسیار بحثای جالب و درخوری بود، به سزایی بود، به کسا واقعا برای من خیلی آموزنده بود. فقط این که واقعا وقت خیلی کم هستش و اینا در مورد ملاحظاتی که علی خصوص آقای دکتر آقا جری فرمودن، من در مورد ملاحظات ایشون خب پاسخهایی دارم، ولی خب گمان نمی کنم وقت من قد بده به همه اونها، مثلا در مورد ناممکن که ایشون صحبت کردن، یا البته من باید بحث خودم رو در مورد شخصیت سرحدی و علاقه زمینی و تلویحی میسکل به فلسفه تحلیلی بیشتر باز میکردم که متاسفانه خب بحث نداشت، خیلی مقید بودم من وقت رو رعایت کنم. اونجایی که در مورد کارناف عرض کردم، میگه که در مورد مفاهیم میگه بعضی وقتها زبان های دیگر آری از معناست، یعنی یک سری از گزاره هایی رو مطرح میکنه که هیچ معنایی نداره. مثلا عبارت اختصاصا گزاره هیچ میهیچیده رو مثال میاره، میگه هیچ میهیچیده اصلا همچین چیزی ما نداریم در زبان، معنا نداره. اون دغدغه میسکل به اینکه مفاهیم صریح و دقیق تعریف بشن و اینکه هر چیزی در جای خودش باشه، اون رو میگم دلیل گرفتم، مستاق گرفتم برای اینکه این بین فلسفه گوشه نگاهی هم به فلسفه تحلیلی داره. و این سخن آقای دکتر آقاجری مجددا که ایشون در مورد فلسفه تحلیلی شک کردن در مورد اینکه نمیتونه عقد کنه اصلا بی‌عدالتی، یا تمام اینها از گرده فلسفه قاره‌ای باید کشیده بشه. خب ما مصادیق زیادی از فیلسوفان تحلیلی داریم که همونجوری که عرض کردم در عرصه‌های مختلف هم محیط زیست و در مورد عدالت قلم زدن و اینها آنطوری هم که هست بیگانه از اوضاع زمانه نیستن. اگر من از جانب آقای دکتر مصباحیان اجازه داشته باشم، من متن اصلی رو حتما خدمت جناب آقای دکتر آقاجری می‌فرستم و طبعا استفاده میکنم از ملاحظات ارزشمند ایشون در مورد، اگر انشاءالله چاپ کتاب چاپ بعدی برسه. دو تا واژه‌ای که ایشون فرمودن در مورد متلبس و ناهی گفتن، ناهی اون نگیت صفت فاعلی و فاعلی نفی و نهی من ناهی رو به همین خاطر آوردم تو متن اصلی الان ان شاء الله براتون میفرستم. در مورد متلبس هم اون ایهامی که متلبس میرسه
خالندی سلش
برای من بوده، یعنی تلبس این واژه رو برای من میرسونه این دقیق بوده، ولی خب ملبس رو بیشتر در معنای جامع و پوشش و اینها به کار بودن، مد نظر من بیشتر ایهامی بوده که در پس پشت متلبس بود. متشکرم از شما، من حرف دیگه ندارم، مجددا تشکر میکنم استفاده کردم از اساتید گرامی و تشکر میکنم از مدعوین. بس
خب خیلی ممنونم از اساتید گرامی، بسیار جلسه خوبی شد، امیدوارم به یه شکل دیگه یه زمان دیگه این گفتگوی جذاب ادامه پیدا بکنه. خیلی سپاسگزاری میکنم مجددن و جلسه رو به پایان میبریم دیگه. شب همگی به خیر و تا جلسه بعد.
خیلی متشکرم، شب همه دوستان بخیر، سلام هم
میدید
بابا تو میگه برام تو ما رزومندم من خدا میگه حدا